بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 هستیم، سطر سوم. و ما قیل علی ذلک من انه یقتضی ان یکون الذهن منتقلا عن کل ملزوم الی لازمه ثم الی لازم لازمه بالغا ما بلغ. قبل از اینکه وارد بحث بشم، در جلسه گذشته آخرین سطر داشتیم و قبل ینفک کن و عقیبته فلا یکن و اندل انفکاک بینا. آخر بحث این جمله می داشتیم، من زمیر ینفک رو ظاهرن درست بر نگردوندم. گفتم قبل ینفک کن لازم ان الملزوم مع عقیبت المتوسط. درست اینه که بگیم قد ینفک کل ملزوم عن اللازم و عقیبت متوسط. البته اون اولی هم درسته، چون ولی دومی با اون که قبلا گفته میشد هماهنگ‌تره. اگر بخواهیم عدم انفکاف رو بیان کنیم، حتما باید از طرف ملزوم بیاییم، چون ملزوم منفک از لازم نمیشود. از طرف لازم نباید بیه، چون لازم اگر عام باشه منفک میشه، اگر لازم مساوی باشه منفک نمیشه. حتی از طرف عدم انفکاک، حتی عدم انفکاک بخواد مصرف بشه باید از طرف ملزوم بیه. اما اگر انفکاک بخواد مصرف بشه از هر دو طرف میتونیم بیه، بگیم که ملزوم منفک میشود از لازم یا لازم منفک میشود از ملزوم، هر دوش درسته. اینجا ینفکو هست، لا ینفکو نیست. بنابراین اگه زمین رو به لازم برگردونه این مشکلی نداره، بگیم قد ینفکو لازم و عن الملزوم، همونطور که در جلسه قبل برگردوندن. ولی بهتر اینه که برای هماهنگی با اون لا ینفکو بگیم قد ینفکو ملزوم و عن اللازم. این فقط به خاطر هماهنگی، ولی نظر معنا هر دو طرف درسته. لا ینفکو قد ینفکو لازم و عن الملزوم چنانچه گفتم، یا قد ینفکو ملزوم و عن اللازم چنانچه الان میگم، هر دو شروعه. این دومی خود بهتر به نظر نیست، از کلام خاطر فقط همه هنگی. حالا وارد بحث میشیم. عرض کرده بودم که بعضی از منطقیین مدعی شدن که ذاتی را نمیتوان در ذهن از ذاتی جدا کرد، ولی لازم را میتوان جدا کرد. تنها چیزی که در ذهن قابل جدا شدن نیست ذاتی است. اما مدعی شدم که لازم قابل جدا شدن هست. مصنف تصمیم گرفته که قول اینها رو رد کنه. مقدمتا لازم رو تقسیم میکنه به بیان و غیر بیان. در بیان اثبات میکنه که رفعش در ذهن هم ممکن نیست، همونطور که لازم و ملزوم رو در خارج نمیشه از هم جدا کرد، در ذهن هم نمیشه جدا کرد. یعنی ملزوم حتما باید این لازم رو همراه داشته باشه، بدون این لازم نیست، بدون این لازم وجود نمیگیره در ذهن و تصور نمیشه در ذهن. پس رفع ذهنی برای لازم یا برای ملزوم در لازم بیان جایز نیست، همونطور که برای ذاتی جایز نیست. این حکمی که بعضی منطقیین منحصر کردن به ذاتی، این حکم منحصر به ذاتی نیست، بلکه در لازم و بیان هم هست. خب مصنف باید ابتدا لازم و بیان توضیح بده، اون چی که لازم است در توضیح این بحث بیاره، تا بتواند آخر سر دفع اون قول بعضی منطقیین به پردازه. ایشون همین کار هم میکنه. گفتیم که طبق تقسیمی که ما برای علوم داریم، ایشون یک تقسیم برای لازم داره. در علوم ما تقسیم میکنیم علومی رو که بدون واسطه آید ما میشوند که اسمشون میذاریم علوم بدیهیه، و علومی که با واسطه نصیبمون میشوند که اسمشون میذاریم علوم مکتسبه. پس علوم تقسیم میشن به طبق علومی که با واسطه حاصل میشن و علومی که بی واسطه حاصل میشن. یعنی علومی که واسطه دارن یا واسطه ندارن. منظور از واسطه هم واسطه در تفسیر، همونطور که قبلا گفتم. خب مثلا لازم رو هم اینطور تقسیم میکنیم، مثل علوم میگه دو تا لازم داریم، لازمی که با واسطه به ذهن ما میاد یا بی واسطه به ذهن ما میاد، یعنی یه وقت بدون احتیاج به واسطه ثبوت اصل موضوع که ملزومشه تصدیق میکنیم، گاهی هم بدون واسطه تصدیق میکنیم. اونی که بدون واسطه تصدیق میشود لازمه بیانه، اونی که با واسطه تصدیق میشود لازمه غیر بیانه. وقت بعد این نتیجه رو گرفتیم که نتیجه مهمی بود، گفتیم لازمه بیان همیشه همراه ملزوم هست در ذهن، ولی لازمه غیر بیان در صورتی که واسطه وجود داشته باشد همراه ملزوم هست در ذهن، حتما همراهه، ولی اگر واسطه نباشد میتواند همراه باشد میتواند نباشد. پس لازم بیان و لازم غیر بیان در صورت وجود واسطه یک حکم دارند و اون عدم امکان انفکاک یا به تعبیر دیگه سقوط حتمیست، لزوم حتمیست. اما در صورتی که لازم واسطه بخواهد و واسطهش مفقود باشد، در این صورت گفتیم ثبوت تصمیمی، ثبوت احتمالی است و انفکاش هم محتمل، انفکاش محتمل و جایز و ثبوت هم محتمل، در خلاف اونجایی که لازم بیان باشد یا غیر بیان باشد و واسطهش موجود باشد، که در این دو حالت هم انفکاش ممتنعه هم ثبوت واجبه. اینا توضیحاتی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم.
این همیشه وقتی ملزوم بیاد
لازمش تصور میشه، نه نمیتونه غفلت داشته باشه، نمیتونه از لازم غفلت داشته باشه. ببینید لازم رو داریم اینطور تصور میکنیم، آخر بحث گذشته گفتیم، جلسه گذشته گفتیم لازم لازمه بدون واسطه هست، یعنی ذهن من احتیاجی به هیچی نداره در تصور اون لازم جز این که ملزوم حاضر بشه. وقتی ملزوم حاضر شد لازم میاد، غفلت اصلا تصور نمیشه. اینجا غفلت در صورتی است که شما بخواد واسطه درست کنید و خود واسطه غافل میشید، یا این که ممکن هم هست، ممکن هم هست ملزوم بیاد قبل از این که لازم وارد به ذهن شما بشه ذهن شما منصرف بشه، یعنی بره سراغ یه مطلب دیگه. خب اون دیگه خود ذهن اجازه نداده ورود لازم رو، این ابی نداره، این شدنیه. الان خواهیم گفت الان که مفاهیمی که بعدا میاد این اشاره میکنی که ممکنه ملزوم به محضی که آمد قبل از ورود لازم، لازم خیلی سریع پشتر ملزوم میاد، ولی طوریش با تلا اتفاق افتاد همون وقتی که هنوز ملزوم کاملا در ذهن جا نگرفته، ذهن متوجه یه مسئله دیگه شد، اعراض پیدا کرد، خب دیگه لازم نمیاد. بله الان بستر لازم بیانه به معنای اعم و اخص نداریم، لازم بیان رو داریم میگیم، بیشترم نظرمون همون لازم بیانه دارن اخصه که با آمدن ملزوم لازم میاد، هم لازم میاد هم ما تصدیق به لزوم میکنیم. دو تا مطلبه در لازم بیان، هم با تصور ملزوم لازم حاصل میشه هم ما تصدیق به لزوم میکنیم، یعنی این لازم رو برای این ملزوم لازم میدونیم و ثابت حتمی میدونیم. لازم یعنی ثابت حتمی، یعنی محمول حتمی. این ما در لازم بیان هست، بیان بیان هست. در بیان بیان الان ما لازم و ملزوم رو تصور میکنیم، لازم میاد بعدن بعد از تصور این دوتا حکم به لزوم میکنیم. اینطور نیست که حکم به لزوم خودش بیاد، در لازم بیان بیان هست حکم به لزوم خودش میاد، در این یکی نه. در بیان الان لازم رو تصور میکنیم، ملزوم میاد، ملزوم هم تصور میکنیم، این دوتا رو به هم ارتباط میدیم، مقایسه میکنیم، میبینیم شفت به هم میشستن، میفهمیم که لزوم دارن. این لازم بیان نرعنه ما الان بیشتر بحثمون در لازم بیان نرخصه، تقسیم نمی کنیم لازم بیان رو، از اول هم که من شروع بحث کردم که این تقسیم نکردم.
شما انسان میشن در انسان، شما انسان میشن در زندان،
نه لازم لازمه لازمه اخص انسان، نه لازم اخص درست کنید میاد
انسانی که
بیرونی کنید، ما تعریف میکنیم لازم بیانه خاص رو به این تعریف که اگر مرزوم آمد لازم بیاد. خب اگر لازم نگان ولی که بیانه اخص نیست، متوجه نیست یعنی تفرق کرده حواسش جای دیگه رفته. اگه حواسش جای دیگه رفته که ما مانع نمیشیم از شدن قطع رابطه میکنه با این مرزون. وقتی قطع رابطه شد با مرزون لازم نمیاد. مهم اینه که این داره با مرزون قطع رابطه میکنه. اگر ذهن من متوجه مرزون بود غافل نشد لازم میاد. اما اگر ذهن من متوجه مرزون نشد یعنی مرزون آمد به تغییر من قطع رابطه شد با مرزون. خب وقتی قطع رابطه شد خود مرزوم هم دیگه میره، خود مرزوم هم ذخیره میشه تو ذهن، دیگه متوجه ذهن نیست. وقتی متوجه ذهن نبود لازم نمیاد. اینجا ما قبول داریم، ما بحثمون اینجا نیست، بحثمون در جایی که مرزوم تو ذهن مستقر شده و ذهنم متوجه مرزوم هست و داره مرزوم مشاهده میکنه، وقت لازم پسترش میاد، چون لازم احتیاج به واسطه نداره، چون احتیاج به واسطه نداره پستر مرزوم میاد. بحث ما در این جوجاست. خب آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته نتیجه گرفتیم این بود که اگر ملزوم به ذهن آمد بدون توقف و بدون احتیاج به امر دیگر لازم به ذهن میاد. این آخرین مطلب بود که ما دیگه نتیجه گرفتیم و عرض کردم در جلسه گذشته که این مطلب مهمه و برای بحث بعدی که بحث امروزمونه احتیاج داریم. معترضی با توجه به این مسئله که عرض کردن اعتراض میکنه، میگه که این ملزوم یه لازم بی‌واسطه داره. ما وقتی ملزوم رو به ذهن آوردیم به نظر شما باید این لازم بی‌واسطه هم به ذهن بیاد. دیگه متوقفه هیچی نیست، چون متوقفه هیچی نیست باید بزن بیاد. بعد این لازم باز خودش یه لازم بی‌واسطه داره. درسته اون لازم بعدی نسبت به ملزوم اولی با واسطه است، ولی نسبت به لازم اول دیگه بی‌واسطه است. یعنی نمیشه ردیف کنیم اول ملزومه بعد لازم اوله بعد لازم بعدیه. این لازم بعدی با ملزوم واسطه داره، اما با لازم که دیگه واسطه نداره. پس وقتی ملزوم به ذهن ما آمد لازم بی واسطهش میاد، دوباره این لازم بی واسطه یا لازم بی واسطه بعدی داره اونم میاد، چون ملزومش که این لازم اولش آمد، ملزومش که این لازم اول بود به ذهن ما آمد، لازم اول که آمد ملزوم شد برای لازم دوم، لازم دوم هم پشتر ملزوم دوم میاد، بعد لازم دوم می شود ملزوم برای لازم سوم، چون اون لازم سوم بی واسطه است. دوباره وقتی لازم دوم به ذهن ما آمد ملزوم سوم می شود لازم سوم رو دنبال خودش میاره و هاچرا. به این صورت تمام لوازمی که بر این ملزوم مترتب می شود با واسطه های نزدیک و دور، بی واسطه و با واسطه نزدیک با واسطه دور، همه با تصور این ملزوم باید یکجا تصور بشن، یکجا و دفعتاً با تصور بشن. و لازمش اینه که ما با یک تصور همه معلومات جهان رو به دست بیاریم، چون وقتی که شما ملاحظه کنید همه این معلومات جهان یه جوری به هم وابسته میشن، وابسته هستن، منتها ما به ترتیب اگر وسائطشون رو در ذهن بیاریم خودشون به ذهن میاد. بل اگه نامرتب وارد بشیم یه دفعه این واسطه رو بیاریم یه دفعه اون واسطه رو بیاریم، نه، بالاخره یه جا این ترتیب بریده میشه و ذهن ما پیش نمیره. اما اگر نه با ترتیب ما لوازم رو پشت سر هم به ذهن آوردیم، خب همشون به ذهن میاد، همه لوازمی که در جهان هستن به ذهن میاد و لوازم هم بی‌نهایت لازم به ذهن ما میاد. یعنی بی نهایت معلومات برای ما درست میشه، معلوماتی که همه مختصبن، یعنی مختصبن این با واسطه میاد ولی واسطهشون حاضر میشه، واسطه میشه ملزوم برای لازم بعدی، اون وقت همین ملزوم برای باعث میشه که لازم بعدی بزن بیاد. به این ترتیب ما با تصور یک امر باید همه امور رو تصور کنیم، یعنی مسلم باطله، یعنی خلاف وجدانه. و چون خلاف وجدانه پس نتیجه میگیریم که که با ملزوم اول لازمش نمی آید تا با ملزوم دوم لازم بعدی بیاد. یعنی همون اول ما منکر میشیم انتقال از ملزوم به لازم را. اگر اینو منکر شدیم انتقالات بعدی دیگه آسان میشه. محضور در انتقالات بعدی بود، یعنی ما دیدیم انتقالات بعدی رو نداریم، کش میکنیم که انتقال اول هم نداریم. چرا؟ چون انتقالات بعدی مثل انتقال اول هم. اگر انتقال بعدی رو ما نفس کردیم، انتقال اول هم مثل انتقال بعدی اون هم نفس میشه. پس خلاصه اشکال به صورت قیاس سیستم این طور شد: اگر از ملزوم به لازم بیان بدون تأمل و بدون واسطه بتوانیم منتقل شدیم، این مقدم لازم می آید که ما از یک ملزوم به لوازم بی نهایتی که پی در پی قرار گرفتن و در طول هم واقع شدن منتقل شدیم، یعنی با یک علم همه معلومات رو به دست بیاریم. این هم تالی و تالی باطلون زیرا خلاف وجدانه. فالمقدم که انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون واسطه است و بدون تأمل واسطه. این خلاصه اشکالی که در اینجا شده. تا به تبابش برسیم صفحه 53 هستیم، صفحه 3. و ما قیل علی ذلک، یعنی اشکالی که بر علیه این مطلب گفته شده ما وارد شده، فلیسه به وارده. دو خط بعد میگیم فلیسه به وارده. ذلک یعنی مطلبی که گفته شد، یعنی انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون احتیاج به واسطه و بدون جواز انفکاک، که حتما ملزوم در ذهن لازم رو به دنبال داشته باشد و از لازم منفک نشود.
نمونش که خرابی باید بخواست
15
و
15
به
مطلب میکنه، مثل ما زالی کنم مثلا مطلبی که خبلا گفتیم که مطلب رو توضیح کنم. و ما قیل علی ذلک آنچه که به عنوان ایراد علیه اون مطلب گذشته ما گفته شد، که مثلا توضیح داده شد، اون فلسه به بارده. اون چیزی گفته شده چیه؟ من انهو، که بیان اشکاله. من انهو یعنی این مطلبی که شما گفتید، این انتقال حتمی و علم به لزومی که علم به واجبت لزوم بودن این لازم برای این ملزوم که شما ادعا کردید اقتضا می کند که ذهن منتقل شود از هر ملزومی به لازمش، بعد از اون لازم منتقل شود به لازم لازمش، بعد از لازم لازم هم منتقل شود به لازم های بعدی، بالغن مابلغ، به هر چقدر که رفت. این بالغن مابلغ رو دقت کنید، دو مصداق براش تعیین می کنید. یکی بالغن مابلغ این که هر جا که رفت کاری نداریم کجا، یعنی به نظرمون می رسه که محدوده، یعنی مثلا تا 20 تا لازم، 100 تا لازم، هر چقدر. اما یه وقت بالغ المبلغ یعنی غیر محصور، غیر متناهی. این کلمه بالغ المبلغ رو هر دو سازگاره، هر دو مصداق رو میتونه شامل بشه. یعنی لوازم کثیره‌ای که به دنبال این هستند، به دنبال این ملزوم هستند، یا لوازم نامتناهی و غیر محصوره که به دنبال این ملزوم هستند، هر دوش باید در ذهن من حاصل بشه، چه لوازم متناهی باشن چه غیر محصور باشن. شما متوجه میکنید وقتی جواب خاطر میخونید انشاءالله، میبینید خاطر میگه که لوازم به ذهن نمیان تا چه برسه غیر محصورشون، در حالی که اصلا تو اشکال مستشکل کلمه غیر محصور نبود. خاطر از کجا غیر محصور داره بود؟ از همینجا برمیاد. تو خاطر بعد که جواب میگه، میگه که اینه که شما ادعا میکنید ما منتقل میشویم به لوازم، این ادعاتون درست نیست. ما منتقل به لوازم نمیشیم تا چه برسه منتقل بشیم به لوازم غیر محصور. این که میگه تا چه برسه به لوازم غیر محصور، معلوم میشه مستشری ادعای انتقال به لوازم غیر محصور داره که خواهی داره ردش میکنه. اون ادعا عرض میکنم تو بالغن مابلغ آمده. لذا وقتی که کلام خواجه رو خوندین اشکال نکنید خواجه این از کجا در آورده. بله، ثم الى لازم لازمه بالغا مبلغ، یعنی این انتقال حاصل می شود بالغا مبلغ، حتی یتحصل، به طوری که، حتی یعنی به طوری که یتحصل اللوازم به اصلها، حتی یتحصل اللوازم به اصلها، به طوری که تمام لوازم به اصلها، یعنی به تمامها، تمام لوازم تو ذهن ما حاضر می شود با یک تصور، با یک تصور که تصور ملزومه، بلکه نه تنها تمام لوازم، بل جمیع العلوم المکتسبه، همه علوم مکتسبه میان تو علوم مکتسبه، همین لوازم هم دیگه، همین لوازم هم که بر ملزوماتشون دارن مترتب میشن. علوم یعنی قضایا، قضایا یعنی محمولات مترتب بر موضوعات، همین لوازم در ملزومات خودشون مترتب میشن و قضیه درست میکنن. هر قضیه یک علم مکتسبه، پس لازمش اینه که تمام علوم مکتسبه در ذهن حاضر بشه. دفعتن فزه، این دفعتن فزه مطلق به یتحصل، حتی یتحصل همه علوم همه لوازم، یتحصل دفعتن و یتحصل فزه، یعنی همه شون یه دفعه بیان فزه، با یک تصور همه علوم یک دفعه در ذهن حاصل میشه. این اشکال میفرماد و ماغیر علی ذلک فلیسد وارد، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون ما لوازم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. در یک قسم این انتقال طولانی دفعی رو قبول میکنیم، در یک قسم این کار میکنیم، ولی در اون قسمی که انتقال طولانی دفعی رو قبول میکنیم ادعا میکنیم که مستاقی تقریبا نداریم. در اون قسمی که مستاق داریم این انتقالات طولانی رو نداریم. پس در یه مورد که مستاق ندارد این انتقالاتی که شما ادعا کردید امکان داره، اما در یه مورد که مستاق دارد این انتقالات شما حاصل می شود. اونجایی که انتقالات شما حاصل می شود می تواند حاصل شود، مستاق نداره. اونجایی که مستاق داره انتقالاتی که شما گفتید حاصل نمی شود. پس در هیچ موردی ما اشکال مبتلا به اشکال شما نخواهیم شد. توضیح بس، لوازم به دو قسم تقسیم می شود. یکی لوازمی که لازم ماهیت ملزوم است، بدون مقایسه، بدون مقایسه، یعنی این ماهیت بدون اینکه احتیاج به توجه چیزی، توجه به چیزی دیگر باشد، اون لازمش رو به ذهن ما استار میکند، خطور میدهد که خود ماهیت این لازم رو دارد. برای به دست آوردن این لازم ما احتیاج ندارد که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم. این یک قسم ماهیت که لازم خود ماهیته، یعنی یک قسم لازم که لازم خود ماهیته بدون احتیاج به مقایسه کردن ماهیت با چیز دیگر. اما یه قسم ماهیتی هم، یه قسم لازمی هم داریم که لازم ماهیت هست، یعنی لازم این ملزوم هست. حالا ماهیت بخواد لازم، میخواد ماهیت بشه، ملزوم میخواد ماهیت بشه، میخواد وجود بشه، هر چی هست، این لازم، لازم این ملزومه. اما لازم این ملزوم است در صورتی که این ملزوم رو با چیزی مقایسه کنی. بعد المقایسه این لازم برای این لازم پدید میاد. این دو تا قسم لازم ما داریم. در قسم اول انتقالات دفعی که شما گفتید واقع میشه، یعنی ماهیت که آمد، چون ما احتیاجی نداریم که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم، بنابراین احتیاجی به تصور هیچی نداریم، فقط خود همین ماهیت کافیست که ما رو منتقل کنه به لازم. وقت لازم هم باز از همین سنخه، اگر از همین سنخ باشه، یعنی ملزومی باشد که لازمش بدون احتیاجی به مقایسه پیدا شود، باز این لازم اول که به ذهن آمد می شود ملزوم برای لازم دوم، و لازم دوم هم دوباره به ذهن میاد، همون ترتیب ردیفی که شما گفتید درست میشه. یعنی از یک ملزوم همه لوازم بعدی همه دفعتن در ذهن محاضر میشه. مگر اینکه، مگر این که در حینی که این لوازم پشت سر هم دارن تو ذهن من یکی پس از دیگری خطور میکنن، ذهن من حواسش به سمت دیگه داره، که در این صورتی که حواسش جای دیگه رفت خودش داره این ادامه رو قطع میکنه، ذهن داره ادامه رو قطع میکنه، در اینجا مانعی برای ادامه به وجود آمده و الا مقتضی ادامه هست، مقتضی ادامه هست، ذهن داره جلو میره، منتها خودش بر اثر توجه به چیزی دیگر این ادامه رو قطع میکنه، یعنی مانع وجود میاره، مانع به وجود میاره، این سلسله مترتبه قطع میشه. خب در چنین موردی هست شما تمامه که لازمیست برای ملزوم ثابت می شود بدون اینکه ملزوم رو با چیز دیگه مقایسه کنید. یعنی کافی است در تحقق این لازم، کافی است خود ملزوم. یاسون این چیز هیچی لازم نداره. خب معلوم اگه ملزوم در ذهن ما آمد لازم دیگه میاد، نمیتونه نگه ما در اینکه هر کردن ذهن ما منطف بشه به جای دیگه. و الا اگه ذهن توجهش به ملزوم باقی باشه لازم ها پیرسته میاد. پس حرف شما در این مورد تمامه، ولی در خارج ما مصداقی بر اینجور لوازم نداریم. اگر هم داشته باشیم فرض کنیم ماهیت ملزوم اول چنین لازمی داشته باشه، ملزوم دو این لازم دوباره ممکنه لازمش از این قبیل نباشه. حالا برفرض هم از این قبیل باشه که در دوازده تا لازم ممکنه مثلا فرض کنیم که پی در پی زیاد، بعد یه جایی میرسیم که لازم ها احتیاج مقایسه دارن، اونجا بحث عوض میشه تو قسم دوم میریم که همین مطرحش نکردیم. ولی بالاخره همه لوازمی که بی‌نهایتن یا مثلا کثیرن همه رو نمیتونیم از این صنف ببینیم که هیچ کنم احتیاج به مقایسه نداشته باشن. این همه لازم های بی‌نیاز از مقایسه ما نداریم در خارج. پس اگر یه همچین لوازمی داشتیم حرف شما تمام بود، ولی ما همچین لوازمی در خارج نداریم که اینجور پی در پی بیاد. اینجور لوازم رو کثیرن نداریم تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه. اینجا خارج داره به معترض میگه ما این لوازم کثیره رو نداریم که چه برسه به بی‌نهایت. یعنی تو نمیتوانی بگو این لوازم کثیره پی در پی میآیند و اگر بی‌نهایت هم باشن پی در پی میآیند، چون اصلا نداریم که بیایند. اگه داشتیم برای میآمد. این قسم اول بود. قسم دوم لازمی است که ثبوتش برای ملزوم در ذهن، یعنی حضورش در ذهن، ثبوتش برای ملزوم در ذهن، حضورش در ذهن احتیاج دارد به این که بعد از این که ملزوم به ذهن آمد این ملزوم رو با چیز دیگری مقایسه کنیم تا بعدا لازم به ذهن بیاد. که تصور ملزوم کافی نیست در تصور لازم، یه مقایسه لازم دارد، مقایسه با امر خارجی. این مقایسه واجب نیست صورت بگیره، این مقایسه لازم نیست انجام بشه، ممکنه انجام بشه ممکن بشه. اگر انجام شد ذهن من از این ملزوم به لازمش، از لازم به لازمش میره تا جایی که بتونه. و دقت کنید من باید واسطه تصور کنم، واسطه نه اون مقیس الهی، مقیس الهی تصور کنم ملزوم رو با اون بسنجم، بعد هی لازم بعدی بیاد، دوباره این مقیس الهی تصور کنم ملزوم و بعدی رو باش بسنجم تا لازم بعدی بیاد. میبینید که برای پیدایش هر لازمی احتیاج به هیچ مقایسه‌ای هست. خب این مقایسه ممکن انجام نگیره، اگر انجام نگیرد لوازم بعدی دیگه نمیاد، اگر انجام گیرد میاد. خب اگر انجام بگیرد یعنی ذهن من داره فعالیت میکنه، خب ذهن مسئولیتش به علوم بعدی میرسه، اشکالی دیگه نداره. ذهن داره فعالیت میکنه کاراشی رو انجام میده که به علم بعدی برسه، خب کارا رو انجام میده به علم بعدی میرسه، دوباره کارها رو دوباره انجام میده به علم بعدتر میرسه به هاش هستم، این که دیگه اشکال نداره. تا جایی هم که میتواند کار انجام بده حد پیش میرود، اون وقتی که خسته شد رها میکنه و دیگه لوازم قطع میشه. تا جایی که این ذهن فعالیت میشه لوازم پیدا میاد، وقتی هم که فعالیت رو قطع کنه لازم قطع میشه، انتقال قطع میشه، یه از ملزوم به لازم منتقل میشه. پس سلسله بازم تا بی‌نهایت نمیرود و همه علوم جهانی مختصب نمیشود، بلکه تا جایی که من همت کردم به اکتساب نائل میشم، جایی که دیگه همت هم ادامه پیدا نشده که اکتساب قطع میشه. پس در این مورد، در این مورد نظر شما تعیین نمیشه و ما چه این موارد زیاد داریم، این مورد دوم زیاده. پس اون جاهایی که مصداق دارد اون امری که شما گفتید اتفاق نمیفته، اون جاهایی که اون گفته شما اتفاق میفته مصداقی نداره. بنابراین کجا هست که اشکال شما تمام بشه؟ یه جا اشکالتون تمام است مصداق نداره، یه جا مصداق دارد اشکال شما وارد نمیشه. پس کجاست که اشکال شما بتونه مقبول واقع بشه؟ جایی نداره، بنابراین اشکال شما وارد نمیشه. شما فهمید
که کجا شما
همین میگن شما که سعید میکنید یعنی کلن لازم ها با کلن لازم ها با قیاس میان. البته کلنش رو 100% نمیتونیم ادعا کنیم، ولی بله اینطور ما گفتیم سه قسم مقایسه لازم داریم: مقایسه با جزء، مقایسه با حال، مقایسه با خارج. در حال لازمی ما این مقایسه ها رو میخوریم، اینو قبلا گفتیم، و بدون مقایسه نیست. حالا برفرض بدون مقایسه هم داشته باشیم، یکی تا تک و توکی داریم، بی نهایت لازم فعلی نداریم. حالا شما دارین تایید میکنید، یعنی قسم اول اصلا مصداق نداره. حالا ما میخوام مماشات کنیم بگیم حالا یکی روز مصداق داره، ولی مصداقش دیگه ادامه پیدا نمیکنه، یه چند تا بیشتر نیست. شما میفهمید که یه دونه مصداق هم نداریم، خب راحت شد. یعنی در اون مورد اول اصلا ما مصداقی نداریم، انتقال تحقق پیدا میکنه. اگه داشتیم، اگه مصداقی داشتیم انتقال تحقق پیدا میکنه، مصداقی نداریم که انتقال تحقق پیدا کنه. پس اونجایی که انتقال مدعایش، انتقالی که شما ادعا کردید جا دارد، اونجا مصداقی نداریم. اونجایی که مصداق داریم، انتقالی که شما ادعا کردید جا دارد. یعنی انتقالی که شما ادعا میکنید هیچ جا پیدا نمیشه، بنابراین ما مبتلا به اشکال نیستیم. بلقوه اشکال نداره، انتقال بلقوه اشکال نداره، انتقال بلقوه شدنیه، انتقال بلقوه شدنیه. من همین الان که اینجا نشستم، یا اولی که متولد میشم انتقال بلقوه به تمام علوم دارم، چرا که قوه اکتساب دارم. انتقال بلقوه از همه اول برای همه انسان ها شده، از یه معلوم به همه علوم،
منظوم به همه چیزه. همه چیزی که ایشون میدید که یه موضوع ممکنه یه بلسه محبب نشون جوابش هم باشید
نه نه دیگم. یعنی خود این انتقال دفعی بی نهایت هم ریس ممکن، ولی نداریم، نداریم. یعنی هیچ این امر ممکن محبب نمیشه. به لحاظ امکان ماهوی امکان داره، ولی به لحاظ وقوع باقی نمیشه. اونی که باقی میشود این انتقالات دفعی شما نیست، که چیزی هست فلسه به واردن و ذالک. یعنی جهت عدم ورود این است، این که میگوییم فلسه به واردن و اشکال وارد نیست، لأن اللوازم المترتبه اللکی یک لازم و جمعی ها. قید توجه کنید، لوازمی که مترتب باشن و همه همدیگر رو لازم داشتن، یعنی پی در پی باشن، وسطشون گسستگی به وجود نیاد. یا تلازم جمعها، یعنی همشون اینطور باشن که یکی بشه و مرزون برای بعدی، دوباره اون بعدی که لازم قبلی بود بشه مرزون برای بعد خودش، همینطور هر وسطی بشه و لازم برای قبلی مرزون برای بعدی. این یه سلسله مستمر در طول هم قرار گرفته است که یا تلازم جمعها، همشون با هم تلازم دارن. تلازم به این صورت جرس میکنه، یعنی به هم پیوند دارن. اونجا پیوند به این صورتی که هر قبلی ملزوم است برای بعدی، لازم است برای قبلی. خب لأن اللوازم المترتبة التي يتلازم جميعها بحسب ماهیتها، حتما بعد از جمیعها باید اون ویرگولی که گذاشته خط بخوره. این به حسب مصطلح به این یتلازمه، یعنی تلازم هم اگر هست به حسب ماهیتشونه، نه به حسن مقایسه. همه با هم تلازم دارن، به این نحوه تلازم که ماهیت ملزوم لازم رو میطلبد، نه ماهیت ملزوم بعد المقایسه لازم رو بطلبد. اصلا قیاسی احتیاج نیست، خود ماهیت طوریه که اگر آمد ملزوم رو میاره. هیچ قیاسی چیزی فعالیت ذهنی نمیخواد. اگه این لوازم مترتبه این چنینی داشته باشیم، بله حرف شما تمامه و اون انتقالات بی نهایت دفعی حاصل میشه، ولی ما همچین لوازمی نداریم. لأن لوازم مترتبهی که یک لازم و همه شون به حسب ماهیاتشون، لا به قیاس الی غیرها تأکید به حسب ماهیات هاست، مطلب جدید نیست. یعنی این که تلازم به حسب ماهیات باشه، عبارت نخراش اینی که لا به قیاس الی غیرها باشه، یعنی احتیاج نباشد که این لوازم رو به غیرشون قیاس کنیم. وقتی میگیم لوازم رو به غیرشون، این ملزومات رو هم داره، چون این لوازم در اون سلسله طولی ملزومات هم میشن، هم لوازم هم ملزومات. پس وقتی میگیم که به قیاس الی غیرها، چون من در خارج میگفتم قیاس کنیم ملزوم رو به خارج، تا قیاس تو منظوم باید رخ بده تا لازم به ذهن بیاد. اینجا الان ظاهر کلامش اینه که لا بر قیاس الا غیر های نظر لوازم، ولی عرض کردم چون لوازم در این سلسله طولی ملزومات هم میشن، بر قیاس الا غیر های یعنی بر قیاس الا غیر ملزومات، چون این لوازم ملزومات هم هستن. و حرفی که قبلا میگفتیم درست میشه که همه این لوازم باید بر قیاس ملزوم الا غیر باشد، نه بر قیاس لوازم. ملزومات و واقع مقایسه میکنیم بعد لازم میاد، از زمین غیره ها رو به لوازم در میگذیم، چون ملزومات عبارت نیمده، ولی چون لوازم در این لازم لوازم بودن ملزومات هم اصلا زمین در واقع به ملزومات هم میگذیم، پس عبارت اینطور میشه لا به قیاس الا غیر ملزومات. خب لوازم مترتبهی که چنین باشند ممکن است که مجرای قول شما قرار بگیرند و قول شما در بارشون صدق کنه، فقط ممکن ان یستمر الاندفاع فیها، اندفاع یعنی انتقال، حتما توجه کن اندفاع یعنی انتقال، اندفاع یعنی ذهن ما دست شود از این ملزوم به لازم بعدی، دوباره از لازم به لازم بعدتر دست بشه، دست بشه یعنی بپره پرواز کنه، انتقال سریع پیدا کنه، چون این مستشکل میگفت انتقال دفعی پیدا میکنه، انتقال دفعی یعنی انتقال سریع، از سریع هم سریعتر، لذا سلمه اندفاع به کار میبره، اندفاع یعنی پرتاب شدن، پرتاب شدن یعنی انتقال سریع که همون با انتقال دفعی جور در میاد. فقط یمکن ان یستمر الاندفاع فیها، ممکن است که اندفاع و انتقال ذهن فیها در چنین لوازمی استمرار پیدا کنه، یعنی با اولین ملزومی که من تصور کردم ذهن من هی شروع کنه منتقل شدن از لازمی به لازمی، همون که شما ادعا کردید. اما این اندفاع ادامه پیدا می کند مالم یترو علی ذهن مانعی، مادامی که بر ذهن مانعی وارد نشه، مانع چیه؟ مایوج و اعراض و انتلتل ملازمات متلازمات و التفاتی الهی ها، یعنی مادامی که عارض نشود بر ذهن چیزی که باعث اعراض ذهن شود از این متلازمات و التفات ذهن شود به غیر این متلازمات، چون که ممکنه ذهن ما توجهش رو برداره بره سراغ چیزی دیگه و توجهشی ببره سراغ چیزی دیگه، وقت در چنین حالتی اون استمرار قطع میشه، قطع میشه نه به خاطر اینکه این متلازمات نتوانستن ذهن ما رو دفع کنن و منتقل بدهن، بلکه به خاطر اینکه ذهن ما کوتاهی کرده و دیگه قابلیت این اندفاع و انتقالات رو از دست داده. این مطلب رو زیرین تمامش کنه، ولکنها یعنی درسته، فقط یمکن ان یستمر الاندفاع، اندفاع ممکن است استمرار پیدا کند، یعنی این انتقالات پی در پی که شما ادعا کردید مادامی که مانعی عارض نشود و ذهن رو به کسلت و اعراض منتهی نکند، این ممکنه این انتقالات، ولکنها علما تکون فی الوجود، لکنها زمینش به این لوازم برمیگرده، لکن چنین لوازمی که بدون احتیاج به مقایسه ملزوم با چیز دیگر حاصل شوند، اونم به این کثرت حاصل شوند، علما تکون تامنست، یعنی علما تتحقق فی الوجود، در وجود کم اتفاق میفته، حالا نگیم نداریم، اولش اینه که خیلی کم داریم، فضلن ان تکون غیر محصوله، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه، این شما ادعا میکنید که ما بی نهایت لوازم رو پس سر هم درک میکنیم و ذهن ما با اونها منتقل میشه، خب بله اینجور لوازم اگر باشد ما منتقل میشیم، ولی تلما یکون که این لوازمی در خارج، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه شو و ادعای شما بشه که میگفتید بی نهایت لوازم رو ما پیدر به منتقل میشیم، چون بی نهایتی نیست، یک چند تا بیشتر نداریم، تازه اگر داشته باشیم همون چند تا بیشتر نیست، بسیار سریم که قید محصول، پس انتقال در اینجا هم ممکنه، ولی ممکنیست که مصداق نداره، به تعبیر خود شما اینه که ممکنه ماهوی هست ممکنه بقوی نیست، یعنی واقع نمیشه، واقع نشده. خب حالا بفرمایید، الان قسم اول از لوازم رو گفتیم، میخوام وارد قسم دوم بشیم، جای سوال هست بفرمایید.
در لطن تصورم مادیت منظور ماهیت ناظر هست و اصلا منظور از ناظر منفک نمیشه. اگر این چیزی باشه شما به محض اینکه به این ماهیت چیز رسیدید به ماهیت منظور رسیدید باید اون باش باشه، یا به ماهیت منظور نمیرسید که این خلاف فرضه، یا اگر رسیدید باید داخلش باشه. پس این حتی
اشکال میتونی به صحیح
کنی؟
اشکال میتونی به صحیح کنی؟
نه
یعنی میگم شما شما رو اعراض من نداری؟ چرا اعراض من نداری؟
در متن ماهیت نیست.
اولا در متن نیست، در متن ماهیت نیست، ذاتی در متن ماهیت لازم در متن ماهیت نیست، تعبیرتون تعبیر صافی نیست،
بله
جدا نمیشه، جدا لازم از ملزوم جدا نمیشه، من از هر دو میتونم جدا بشم، ذهن من میتونه از هر دو جدا بشه. پس این که ذهن من مبتلا به تفرق بشه، مبتلا به اعراض بشه، ممکنه. شما دارید در این اشکال میتونید که در چنین حالتی اصلا ذهن مبتلا به اعراض نمیشه. جواب اینه که چرا اصلا ذهن خدا طوری ساخته که یه این طرف میره یه اون طرف میره. ذهن حالت انتقال داره، حالت جابجایی داره، همونطور که خودتون توجه میکنید میدونید، یعنی وجدان هم میابید، ذهن شما نمیتونه دائما در یه چیز متمرکز بشه، بالاخره گاهی رفلت میکنه میره سراغ یه چیز دیگه، به خصوص اگه اتفاق خارجی بیفته. خواهی اتفاق خارجی افتاده فرسن بچه از بالا افتاده پایین، مثلا شما میتونید اون لوازم رو در ذهنتون ادامه بدید، بیخیال بشید تو حجتون بانش متوجه اتفاق خارجی شدید، بیخیال بشید این ادامه بدید، نمیشه اصلا که قهرن در ذهن آدم منعکس میشه بدون توجه، ولو اقدامی هم در اون بحث نکنید، ولی بالاخره جن رشتهش پاره میشه، اون رشتهی که داره ادامه میده پاره میشه، این وجدانیه.
و اینجا این حرف و مدعای اول این حال تایید میشه که میگن
نه
اینجا مدعای اول این حال تایید میشه که اونجا تعلیمن که این لوازم میشون از ماهیت جدا بشه،
لوازم نمیتونه میتونه از ماهیت جدا بشه،
ادعای
این رو برکنم این نبود ادعا شد نگفتیم لازم از ماهیت
در
جایی
میتونه
گفتن رو بکنه در جایی میتونه اون آقایی اون رو نرسیم با قولشون، این اعتراضی داره میشه، مطرسی گفته، مطرس گفته میتونه جدا بشه. این هم که الان شما میفرمایید که اگر ذهن من رابط، اگر ذهن من اعراض کرد پس ملزوم میتواند از لازم منفک شود، این حرف رو درسته نیست. شما این میخواد میگه بگید اگر ذهن من تونست اعراض بکنه معنیش اینه که ملزوم میتواند از لازم منفک شود، این درست نیست، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ذهن من از این دوتا میبره، ذهن من رابطش قطع میکنه با ملزوم، ولی اگر رابطش با ملزوم برقرار بشه انتقال حاصل میشه، انفکاک نمیاد. این علت این که انفکاک نمیاد این نیست که ملزوم از لازم منفک شده، ذهن من از هر دو منفک شده، ما اینه که ادعا نشدیم که ذهن منفک نمیشه، ذهن من از هر دو منفک شده، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ولی ذهن من از هر دو منفک میشه، ذهن من اگر از سراغ ملزوم لازم بهش میاد پیشش میاد، اما وقتی به ملزوم توجه نکرد، توجه از ملزوم برداشت، لازم دیگه نمیاد. الان حرف ما در اعراض اینه، شما فکر میکنید در اعراض ما لوازم رو به ذهن میاریم، ملزومات هم دیگه کنار گذاشتیم، در اعراض توجه کنید چه اتفاقی میفته. در اعراض اینطور نیست که ملزومات حاضر باشن لوازم نیان، اگه ملزومات حاضر باشن به لوازم نیان، وقتی من اعراض کردم حواسم پرت شده اون ملزومات هم عرض کردم قبل رفتن ذخیره شدن، الان توجه بهشون ندارن، وقتی به ملزوم توجه نداشته باشن لازم دیگه نمیان. پس ذهن من رابطه رو با ملزوم قطع کرده، نه این که ملزوم هست و لازم نمیان، ولی اگه بگیم ملزوم هست و لازم نمیان، این انفکاک ملزوم هست لازمه که ما منکرشیم، ما میگیم ذهن در وقتی که اعراض میکنه از ملزوم اعراض میکنه، الان ملزوم دیگه تو ذهن ما نیست، چرا؟ در زوایای ذهن ما هست، ذخیره شده، اما الان حضور در ذهن ما نداره، وقتی حضور نداشت لازم هم نمیاد، اگه شما ملزوم تصور نشده خب لازم تصور نمیشه، الان این وضع اتفاق میفته. اعراض ذهن یعنی این که اعراض کند از ملزوم، نه اعراض کند از لازم با داشتن ملزوم، این شدنی نیست، شدنی نیست که ملزوم رو داشته باشه و لازم نبینه. نه ملزوم رو نمیتونه داشته، یعنی وقتی قفلت میکنه از ملزوم قفلت میکنه، لذا دیگه لازم پیدا کنه.
زمیر لاغذیاتی و مایده بیدی رو سر این ماهیات
چرا به ماهیت نگذاریم؟ به ماهیت نگذاریم همون مرسوماتی لا به قیاس الاغذیات به حساب ماهیات و لا به قیاس الاغذیر ماهیات ها. بله اگه به ماهیت برگردن یه فیلمون توجیه جرس کردن نداریم. البته اونم که گفتم درسته، به غیر لوازم برگردنی یعنی به ملزومات، اونم درسته به توجیه جرس کردن. به الاغیرها رو به ماهیات برگردنی که ماهیات همون ملزومات هم دیگه احتیاطی به توجیه نداره. هر دوست درسته، غیرها میتونی به لوازم برگردنی مثلا با توجیه جرس کردن، میتونی به ماهیات برگردنی بدین احتیاطی به توجیه. اصلا اگر بدون احتیاطی به توجیه باشه بهتره، پس بگیرم به ماهیت
بهتره.
توجیه که هست کردم لوازم در اینی که لوازم هم ملزومات هم هستن، پس زمیر اگر به لوازم برگست خیران به ملزومات هم برگست، این توجیه بود که کردم. این در صورتی لازم است این توجیه که زمیر غیره ها به لوازم برگرده، اما اگر زمیر غیره ها رو به ماهیات ها برگرده نیست، این توجیه هم نیست. ولی در هر دو حال معنایشیست که به ماهیات برگردیم که به لوازم به اعتبار این که ملزومات هم برگردیم، که منظومت همون ماهیت هست. خب حالا مطلب دوم، یعنی قسم دوم از لوازم، و لوازم اللتی توجد و غیر محصوره، توجد و غیر محصورتین، لوازمی که در خارج داریم، اون لوازمی که میتوانستن انتقال ادعا شده شما رو انجام بدن که گفتیم در خارج نداریم. اگر باشه کمه، غیر محصولش در خارج نداریم. لوازمی که غیر محصولش در خارج هست، لوازمی که توجد غیر محصوله هست، وحیه اللتی تشتمل و علا امثال ها اکثر علوم، اکثر علوم هم مستمره بر اینجور لوازم هست. یعنی اینجور لوازم رو محمول بر موضوعی قرار میدن و قضیهی که یک مسئله علمیست میسازن، این قضیه علمی رو در مسئله میارن اثبات میکنن، که تمام اکثر مسائل علمی از این قبیل است که قضایاییست که محمولاتشون لوازمیست که در خارج موجودن. لوازم غیر محصولهی که بر اکثر مسائل علمی بر این لوازم مشتمل است، یعنی محمولات مسائل علم از قبیل این لوازم است، این لوازم فإنها هی التی تکون به حسب قیاس الموضوع را کرده. لوازمی نیستن که لوازم ماهیت باشن لابد قیاس، بلکه لوازم ماهیت این لوازم موضوع هند به قیاس. منظور از موضوع همون ماهیته، منظور از موضوع همون مرزومه. خب مثل ما در قضیه لازم رو محمول قرار میدیم، مرزوم میشه موضوع دیگه. حالا گاهی از مرزوم تبیر به ماهیت میکنیم، گاهی تبیر به موضوع میکنیم. و هی اللتی بله فعین ها، یعنی این لوازم غیر محصولی که در جهان هستند و اکثر مسائل علمی هم از همین لوازم تشکیل می شدن، هی اللتی تکون و به حسب قیاس الموضوع الاغیره، لوازمی هستن که با مقایسه موضوع یعنی ملزوم الاغیر این موضوع این غیر ملزوم پیدا می شدن. وقتی موضوع رو به غیرش مقایسه کردی، از این مقایسه لازمی پدید میاد. اکثر لوازم اینجور لوازمن که لوازم مقایسه‌ای هستن، نه لوازمی که مربوط به ذات ماهیت باشن. خب لوازم مقایسه احتیاج به قیاس مقایسه دارن، تا مقایسه صورت نگیره این لوازم نمیاد. خب آیا ما هر ماهیتی رو تصور میکنیم یه مقایسه هم با یه شیء خارجی درست میکنیم؟ یعنی این ماهیت رو با یه شیء خارجی مقایسه میکنیم؟ بله گاهی ممکنه بکنیم، گاهی ممکنه نکنیم. لزومی نداره که این مقایسه اتفاق بیفته. بله اگه این مقایسه اتفاق بیفته لازم پشتش میاد، و اگر این مقایسه اتفاق نیفته لازم پشتش نمیاد. پس اگر اتفاق افتاد یعنی ذهن ما فعالیت کرد، خب به لازم میرسه عالم به یه چیزی دیگه میشه، ذهن با فعالیت عالم به چیزی میشه. اما اگر فعالیت نشد ذهن ما، یعنی مقایسه نشد، خب این منتقل به لازم دیگه نمیشه، اون سلسله انتقالات دفعی که شما گفتی تحقق پیدا نمیکنه. وحیه یعنی این چنین لوازمی که به حسب قیاس الموضوع الا غیر این موضوع پیدا میشه، یعنی به حسب مقایسه ماهیت به غیرش، به حسب مقایسه ملزوم با غیرش حاصل میشه، این چنین لوازمی. انما تتحصل عند تصور اون نقیص الیها، یعنی تنها ماهیت، تصور ماهیت کافی نیست در حصول اون لازم، بلکه ماهیت باید تصور شود، اون مقیسون الیهان باید تصور بشه و قیاسی بین این دوتا برقرار بشه تا لازم تازه متولد بشه. وحیه یعنی این لوازم انما تتحصل، حاصل میشه، متولد میشه، این در تصور الامور لفی الیها یغاص الموضوع، موضوع یعنی مجزوم، یعنی ماهیت. اون اموری که ماهیت میخواد به اون امور قیاس شود، اون مقیسون الیها باید تصور بشوند تا مقایسه این ماهیت با اون مقیسون الیها تحقق پیدا کنه، بعدا لازم حاصل بشه. خب اگر ما این کارو کردیم، قیاس کردیم، لازم حاصل شد، خب تحصیل علم کردیم، فعالیت ذهنی داشتیم، تحصیل علم کردیم، مشکلی نیست. یا این فعالیت ذهنی تا بی‌نهایت نمیره، یه جایی بالاخره ما خسته میشیم، دیگه فعالیت رها میکنیم. اگر هم این قیاس ها رو انجام ندادیم، لوازم قدیم نمیاد. وقتی لوازم قدیم نمیادن، تصورم نمیشن، علم جدید برای ما پیدا نمیشه و اون ادامه استمراری که شما ادعا کردیم تحقق پیدا نمیکنه. و تصور و تلک الامور، یعنی این اموری که باید مقیسون الیها بشن و ماهیت و اونها قیاس بشه تا لازم متولد بشه، تصور این امور که شرطن در حصول این لوازم، در حصول این لوازم قسم دوم، لیس بواجب الحصول، این امور لازم نیست که در ذهن ما حاصل بشن، به واجب الحصول این واجب الحصول به ذهن، به ذهن ما لازم نیست در ذهن ما حاصل بشن. بله من اگه تصور کنم، قیاس بکنم، اینا میان تو ذهن، قیاس نکنم نمیان. اگر آمدن ما رو منتقل میکنن به لازم، خب انتقال به لازم یعنی تحصیل علم، اشکالی نداره. اگر نیمدن منتقل نمیکنن. خواهی یه قیدی داره، واجب الحصول نیستن علی ترتیب. ببینید کلمه منفی مرکبه، یعنی حصول علی ترتیب رو نفی میکنه. حصول علی ترتیب دو جور نفی میشه، یکی اینکه اصلا حاصل نشوند، این مقیسون الیها اصلا حاصل نشن تو ذهن ما، دومی که حاصل بشن اونجا علی ترتیب حاصل نشن. خیلی مهمه اینا، هر دو رو داره نفی میکنه. خاطر اگه حاصل نشدن، یعنی مقیسون الیها حاصل نشدن و ماهیت و چیز قیاس نشدن، قهرن اون لازم متولد نشد تو ذهن من و من اون لازم رو تصور نشدم، اصلا لازم تو ذهن من دیگه نمیاد. اگر اون مقیسون الیها در ذهن من حاصل نشدن، لازم تو ذهن نمیاد. اما اگر مقیسون الیها تو ذهن آمدن و منتها علی ترتیب نبودن، علی ترتیب نبودن یعنی توجه داشتید که این شخص گفت هر ملزومی لازم بلا واسطش میشه لازم بقیه. خب اگر من ترتیب رو رعایت کردم، همینطور هی ملزوم به ذهن من میاد، لازم بعدیش بلا واسطه است میشه بعید، باید به ذهن بیاد، همینطور جلو میشه. اما اگر من این لازم اول رو ملاحظه کردم، یعنی ملزوم اول رو ملاحظه کردم، لازم آمد، این لازمی که ملاحظه کردم مقایسه کردم، یه مقایسه رو که لازم دهم به ذهن من آمد، این وسط قطع شد، یعنی ترتیب از بین رفت، لازم دهم بزنه من اومد، لازم دهم که دیگه لازم بیان نیست، این همه واسطه داره دیگه لازم بیان نیست. تا من رسیدم به امری که دیگه لازم بیان نیست، این انتقالاتی که میخواد استمرار پیدا کنه قطع میشه. پس چه این امور مقیسون الیها در ذهن من حاضر نشوند، یک، چه حاضر شوند و علی ترتیب حاضر نشوند، دو، در هر دو صورت انتقال قطع میشه، استمرار انتقال قطع میشه. بله فقط در صورتی انتقال انجام میگیره که من همینطور به ترتیب شروع کنم، یک قیاس کنم، یک لازم بیاد، دو مرتبه این لازم رو جوری قیاس کنم که لازم بعد خودش بیاد، دیگه نرم یه دفعه لازم های دور دور، همین لازم های نزدیک رو به دست بیارم. و اگه این کار رو بکنم، تا جایی که دارم ادامه میدم لوازم بعدی تحصیل میشنم، به هیچ اشکال نداره، ذهن من داره فعالیت میکنه، به علم میرسه، دوباره فعالیت جدید میکنه، به علم جدید میرسه، به حال شفا، تا جایی که فعالیتش ادامه میده به علم دسترسی پیدا میکنه. و چنین نیستش که همه علوم یه دفعه پیشش حاضر بشن، بلکه تا حدی که فعالیت کرده به علم واصل میشه، حتی هم که فعالیت نشده چیزی. و تصور و تلک الاموری که شرطن در حصول چنین لوازمی، این امور مقیسون الیهایی که وجودشون و تصورشون شرطش الذی صفت تصوره، تا تصور این امور، اون تصوری که شرط است در حصول این امور، لیسه به واجب الحصول. اولا واجب الحصول نیست، ثانیا واجب الحصول على ترتیب المعدی الى وجود تلک اللوازم المترتبه نیست، یعنی به ترتیبی که منتهی شود به این که این لوازم مترتبه رو با همون ترتیب واقعی و نفس الامری که دارن در ذهن من حاضر کنه، این چنین حصولی برای این امور اتفاق نمیفته که بتوانند به ترتیب این لوازم رو در ذهن من بیارن. چرا؟ چون این مقایسه ها به ترتیب انجام نمیگیره. بالاخره اینطور نیستش که ذهن من معصوم باشه، درست لوازم رو مطابق واقع مستمرن بگیره. یه دفعه ممکنه پرش کنه از این لازم به یه لازم دیگه، توجهش بره سراغ یه لازم دیگه. اینجا تا این کارو کرد ترتیب به هم خورده، ترتیب که به هم خورده انتقالات رو قطع میشن. فعیزن قمیم تا به ازار سلسکار، فعیزن یعنی حالا که معلوم شد که اگر انتقالات در اونجایی که انتقالات ممکنند مشتاقی نداریم، اونجایی که مشتاق داریم این انتقالات ممکن نیستن. وقتی این مطلب روشن شد فقط این دفعه ازار سلسکار اشکال در شد، چون معلوم شد که این اشکال هیچ موردی نداریم. در اونجایی که میتونه مورد داشته باشه مشتاق نداریم، اونجایی که مشتاق داریم اصلا وارد نیست. خب اشکال در شد، حالا نرجع الی ما کنا فیه، رجوع میکنیم به آنچه که درش بودیم که توضیح متن بود. توجه داشته باشید، از وعلمی که در جلسه با جلسه سیدی کردیم ما دیگه متن توضیح ندیم. البته توضیح متنم بود به خصوص اوائل وعلم، ولی دیگه وقتی به ماقی رسیدیم رفتیم که اشکال دیگه، یعنی بالاخره از سرنویسی یه خورده فاصله گرفتیم. حالا نرجع الی ما کنا فیه، دوباره برمیگردیم به سرنویسی. امکانش هست، امکانش نمیتونه واقع بشه، یعنی با ذهنهای محدود ما نمیتونه واقع بشه. بله، اون یک کلمه بعدش اون که خاطر نره توضیح داد، اون یک کلمه روشن میشه. اونی که شما میفرمایید خود ببینید کلمه رو اینقدر مجمل میدید که اگر میشینم باشی نمیفرمید، یعنی هیچی نمیتونه بفهمه. خاطر اگر خود میتونه خاطر اونو بینیسته چی کسی از این کتاب رو نمیفرمید، به خاطر میشه که بله بالقوه ممکن است بزرگ شدن نیست. این کلمه کوتاه شما بعد از این همه تفاصیل خاطر معلوم میشه چیه، ولی اگر از اول خاطر این تفاصیل نمیداد شما اولا به ذهنتون این جمله نمیرسید، ثانیا وسواس به ذهنتون میرسید به هر کی میگفتید نمیفهمید. شما میفرمایید که این کلمه مختصر رو میگفت خاطر این همه تفصیل نمیداد. از این کنم تفصیل توضیح هم محسوس شد. شما میگید بالقوه هست بالفعل نمیشه، یعنی ممکن است ولی واقع نمیشه. شما دارید همین میگید؟
نه ممکنه
این بالفعلش ممکنه ولی واقع نمیشه. بالقوه هست بالفعلش هم ممکنه اما واقع نمیشه، یعنی در ذهنهای محدود ما واقع نمیشه. بله از کسی بیشینه عمر ابدی خدا بهش بده و بهش همت فوق‌العاده ای هم بسته که این بتونه ذهنش رو منعطف به جای دیگه نکنه، همینطور هی ملزومی رو با خارج ملزوم مقایسه بکنه، لازم جدیدی متولد بشه، دوباره لازم رو که ملزوم قرار بده با یه چیز دیگه مقایسه کنه، لازم دوباره متولد بشه، ادامه بده، ولی تمام معلومات عالم رو به دست میاره. ولی همچین چیزی اتفاق نمیفته، امکان عقلی داره به شرطی که خدا اراده کنه. امکان عقلی داره، یعنی مثل اجتماع نقیزه نیست، ولی خدا نشده این کارو، وقتی نشده واقع نمیشه. یعنی یه همچی ذهنی، یه همچی حوصله، یه همچی عمری درست نشده، ولی اگه میشد میشد. پس خاجم همینه داره میگه این شدنی نیست، شدنی نیست، یعنی لایسه به واجب همی واجب نیست. بله ممکن عقلیه، نه ممکنه بقولی عقل همه اکثر امکان محابی داره، یعنی عقلی ما اجازه میده میگه شدنیه، مثل اجتماعی نقیزه نیست که محال باشه. ولی خدا نیافریده، چون نیافریده این کنه بقیه نده. خب همینه، عبارت همینه. حالا شما زنید تحویر لم یقع بکنه، لم یجب نکنه، من نفهمم. خیلی نباید عبارت ها شخصی بیشد، چون عبارت مفادش همینش گرد میکنه، شخصی میکنه. نه عبارتش رشته هست، عبارتش رشته هست. من البته بیانای هر کسی رو میشه تقریبا یک روی دیگه درسته، حتی بیان خواجه رو که خیلی منطقی و ریاضی بیان میکنه، ما نمیدیم خواجه مسلمه، ممکنه در این بهترم بیان داشته. تازه خواجه که دیگه اولی نیست، بهترین که نیست، بالاخره کلام بهتر از این نمیشد برد. ولی حالا با این بیانی که شون کرده نقشه بهش وارد نیست، حالا بهتر از این میشه دیگه برد بهتر از این نیست. هر کلامی آدم بگه بهتر از این نمیشه گفت، فقط کلام خداش بهتر از این نمیشه گفت. این نرجوع الی ما کنا فی رو به اصلا یعنی نرجوع به سرنویسی به روی دیگه میتونی معنا کنی. نرجوع الی ما کنا فی یعنی ما در تقسیم لازم به بیان و غیر بیان بحث داشتیم، بیانش رو گفتیم، حالا نرجوع الی ما کنا فی یعنی دنباله تقسیم رو ادامه میدیم که قسم بعدی رو که قسم دومی ذکر کنیم. این هم معنی جالبیست برای نرجوع الی ما کنا فی، بشاید هم مورد خاطی همین معنی دوم باشه، البته هر دوش درسته. خب حالا قسم دوم رو میخوام بیان کنیم. اولی که وارد بحث شدیم متن خوندیم که در جلسه گذشته بود، اول جلسه گذشته بود بیان کردیم که لازم به دو قسم تقسیم میشود، یکی لازمی که بدون واسطه در ذهن حاضر میشود، یکی دیگه لازمی که با واسطه در ذهن حاضر میشود. قسم اول رو که بدون واسطه بود که لازم در یه نامیده شده بود توضیح داریم، ترک کردیم و توضیح داریم. حالا میخوام قسم دوم رو ترک کنیم و توضیح بدیم. قسم دوم لازمیست که با واسطه به ذهن میآید، یعنی اگه ملزوم رو تصور کردی لازم به ذهن نمیاد، باید واسطه رو هم تصور بکنید تا لازم به ذهن بیاد. این چنین لازمی رو ایشون میفرماد داریم و حکمش این است که تکون و معلومتن، اون لازم قبلی هم گفتیم تکون و معلومتن، اما برای شرطی نیوردی، گفتیم معلوم است بدون شرط، یعنی با تصور ملزوم معلوم است. اما این لازم میگیم تکون و معلومتن به شرطی که واسطه باشد، اینو شرط میگیم، به شرطی واسطه وجود بگیره. اگه واسطه وجود گرفت این لازم معلوم میشود. بعد گفتیم که در اون قبلی در اون رسم اول بعد که گفتیم کانت معلومتن، گفتیم کانت واجبت اللزوم، اینجا میگیم که اونجا میگفتیم کانت واجبت اللزوم بدون شرط، اینجا میگیم کانت واجبت اللزوم به شرطی که واسطه بیاد. اگر واسطه آمد این ملزوم بر این لازم برای اون ملزوم واجبت اللزوم، یعنی حتما حمل میشه، حتما ثابت میشه، واجبت اللزوم حتما ثابت میشه. پس هر دو حکمی که ما برای لازم قبل گفتیم برای این لازم میگیم، منتها در لازم قبل اون دو حکم غیر مشروط گذاشتیم، در این لازم دوم این دو حکم مشروط میکنیم. مفاد این شرط این است که اگر واسطه نیامد، اولا معلوم بودن این لازم واجب نیست، ثانیا ثبوتش للملزوم واجب نیست. یعنی هیچ کدوم از دو حکم دیگه واجب نیست، البته محتمل هست، همونطور که در جلسه گذشته گفتم اگر ما واسطه رو نیاریم ممکنه نیست به لازم منتقل بشیم، ممکنه بدون واسطه منتقل بشیم، ولی واجب نیست، واجب نیست، بلکه میشود منتقل شد، میشود منتقل نشد. پس این لازم، لازم قسم دوم با نبود واسطه محتمل المعلومیت و محتمل اللزومه، بدون واسطه با واسطه واجب المعلومیت و واجب اللزومه. این حکم قسم دوم از واسطه است، قسم دوم از لازمه. بعد از این که قسم دوم از لازم بیان شد، مصنف واسطه رو بیان میکنه، چون در قسم اول واسطه نفی شد، در قسم دوم واسطه اثبات شد. حالا میخوام ببینیم اونی که در قسم اول نفی شد، اونی که در قسم دوم اثبات شد، که اسمش واسطه چیست. شروع میکنه تفسیر کردن واسطه که واسطه یعنی چی. اون دیگه بحث بعدی ماست. فعلا بحثی که میخوام شروع کنیم، الان میخوام شروع کنیم این قسم دوم لازمه، که لازمه غیر واجبه، با واسطه که آمد احکام رو دارد، بی واسطه میتواند داشته باشد احکام، میتواند نداشته باشد.
واسطه رو
ما داشتیم واسطه رو اگر عبارت بگیرید از حد بشر، حد احساس و امثال زالش حد عوض میشه، ولی خود مصنف بعدن واسطه رو توضیح میده که مرادم حد بشر احساس و حد و اینها مراد من نیست. جلسه گذاشتم عرض کردم، جلسه گذاشته بود ظاهرم، یا سابق بود یا اسبق بود یادم نیست، جلسه سابق بود، همون جلسه سابق جلسه گذاشته بود، عرض کردم که محاکمات این بحث رو مطرح کرده که آیا واسطه میتواند احساس باشد، حس باشد. اونجایی که بحث اولیات رو مطرح کردم، گفتم اولیات همون بدیهیات هم یا اولیات قسمی از بدیهیات هم، اشاره کردم که در پاورقی محاکمات این مسئله مطرح شده مراجعه کرده. البته به طور کامل توضیح ندادم، ناقص بیان کردم، همین ناقص هم کافی است، شما میتونید مراجعه کنید کاملش از محاکمات در بیاد. و این کان لها وسطون یا تبینوبه، این یا تبینوبه جواب کانه نیست، صفت برای وسطه. اون علمت واجبتن به که در متن بعدی میاد جواب کان است. و این کان لها، اگر برای این لوازم وسطی باشد، لها زمیرش برمیگرده به امثال حاضری، امثال حاضری در جلسه به دسته معنا کردن، یعنی لوازمی که با قیاس به دست میان، یه معنا بود، یه معنا دیگه مطلق لوازم، دو تا معنا کردم امثال حاضری رو. این لها برمیگرده به همون امثال حاضری، یعنی به لوازم، حالا یا لوازمی که با قیاس به دست میان یا مطلق لوازم. و امکان لها، یعنی امکان لین لوازم وسطی، یعنی لوازم طوری هستن که با واسطه به ذهن میان، وسطی که یتبین به، یعنی این لازم به توسط این وسط بیان میشود و بیان میشود، خود به خود بیان نیست. اون قسم اول لازمی بود که بیان بود، اما این قسم دوم لازمی است که به توسط وسط بیان میشه، یعنی اگر وسط آمد بیان میشه. ولی نه، بیان یعنی چی؟ بیان یعنی با تصور، به قسمی بیان یعنی چی؟ یعنی با تصور ملزوم تصور میشود اولا، و ثبوتش برای ملزوم بیان است ثانیا، هم خودش با آمدن ملزوم بیان میشود، هم ثبوتش للمزمون بیان است. اینو میگیم لازم بیان. لازم بیان این دو خاصیتی داره، که هم خودش بیانه با آمدن ملزوم، هم ثبوتش للمزمون بیانه. حالا این نوع لازم که قسم دومه، نه خودش بیانه نه ثبوتش للمزمون بیانه، بلکه یتبین بهی، یعنی بالوسط، به توسط وسط بیان میشه. یعنی اگر وسط آمد، هم خودش این، هم خود این لازم بیان میشه، هم ثبوتش لازم بیان میشه، هم علمت، هم علمت، هم کانت واجب اللزوم. اشارتون الی القسم الثانی، اشارت این حرف مصنف، این قول مصنف اشارت به قسم دوم از دو قسم لوازمی که ما قبلا اشاره کردیم. و اون قسم ثانی خب فاصله شده به این قسم ثانی، خواهده در دو سه شفه تر به شتاب ما قسم تقسیم کرد لازم رو به دو قسم، و قسم اولش شروع کرد به تبیین، قسم دومش رو رها کرد، حالا رسیده به قسم ثانی. چون فاصله زیاده قسم ثانی توضیح میده، قسم ثانی ان یکون لازم به وسط، این است که لازم به توسط وسطی لازم باشد، همینطوری لازم این ملزوم نباشد. کما یکون فی العلوم المکتسبه، در علوم مکتسبه اینطور شما حدوث رو لازم عالم نمیدونید مگر به واسطه تغییر. تا تغییر رو واسطه قرار ندید، لزوم برای عالم اثبات نمیشه. حالا در خارج در خارج هر چی هست، حدوث اصطلاح بسنم، حدوث برای عالم ثابت نمیشه. در خارج هر چی هست، حدوث میخواد واسطه باشه، باشه میخواد نداشته باشه. در ذهن من حدوث در صورتی برای عالم اثبات میشود که تغییر وساطت کند. پس در علوم مختصره که مثل عالم حادثانه یا مثل بقیه غذایه کسی است، در این علوم مختصره شما حد وسط لازم دارید و بدون حد وسط محمولی را که لازم موضوع است نمیتوانید برای موضوع ثابت کنید. این قسم دوم از لازمه که در علوم مختصره مطرح است. خب اگر لوازمتون این چنین باشد، علمت واجبتن به علمت، این لوازم واجبتن یعنی حتما، به متعلق به علمته، متعلق به واجبتن نگیرید. البته اگه واجب متعلق به واجبتن بگیرید منو میشونه، ولی متعلق به علمت بگیرید بهتره. باید بهیان باید سببیت زمینیشون برم که دو بسر علمت این لوازم حتما، ولی علمت بهی یعنی به سبب وسط، تا وسط دخالت نکنه این لوازم معلوم نمیشه. بعد از اینکه وسط دخالت کرد، بهی یعنی به سبب این وسط علمت این لوازم. این قول مصنف اشاره به این است که لازم یعنی این اللازم، اللازم الفلام شرکتان عهد حضوریه، این همین لازمی که تیش بحث داریم، همین لازمی که با واسطه به ذهنیات لا یکون بینن مطلقا، مطلقانی بلا شرطین، مثل قبلی نیست. لازم قسم اول بین بود، مطلقانی بدون شرط، اما این بین است با شرط، یعنی به شرطی که واسطه است زیاد. و انما بل انما یکون بینن این در حضور الوسط فقط، فقط قید یکون بیننه، این فقط در همین حالت بیان است. اگر وسط نیامد، یعنی حالت دیگر اتفاق افتاد که وسط نیامد، حتما بیان نیست. می تواند معلوم بشود، می تواند ثبوتش برای موضوعش تصدیق شود، می تواند بشود، بیان نیست. اما اگر بیان باشه حتما معلوم میشه، حتما ثبوتش برای موضوعش تصریح میشه. این چه این بیان میشود؟ وقتی واسطه باشد، وقتی واسطه باشد بیان میشه و این دو حکم پیدا میکنه. اما اگر واسطه تحقق پیدا نشد بیان نمیشه. پس این بیان نیست به طور مطلق، بلکه بیان است باشد. خب این مثلا تمام شد، تقسیم لازم به این دو قسم روشن شد، لازم شد بیان و غیر بیان که هر دو توضیح داده شدن. حالا بعدا از این بیان و غیر بیان چه استفاده میکنیم برای رد اون بعض المنطقیین، اینها رو بماند ان شاء الله بعدا رسیدیم همه روشن میشه. حالا قبل از اینکه به ادامه بحث پردازیم، وسط رو معنا میکنیم که وسطی که ما در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، اون وسط یعنی چی؟ اسمش وسط یعنی اونی که پشت لعنه قرار میگیره، پشت لعنه قرار میگیره. مثلا میگید العالم حادثون لعنه متغیرون، اونی که پشت سر لعنه میاد وسطه، حد وسطه. مرادم از وسط احساس نیست، مرادم از وسط حرف نیست، مرادم از وسط تصور کتا و کتا نیست، مرادم از وسط اونیست که بعد از لعنه میتونی واقعش کنی. یعنی شما موضوع رو که ملزومه با محمول رو که لازمه دو سال به هم مرتبط بکن، یه حملی درست بکن برای اثبات این حمل، یه لعنه میاری پشت این لعنه چی رو واقع میسازی، اون میشه وسط. وقتی گفتی العالم محادثون، عالم رو که منظوم بود موضوع قرار دادی، حادث رو که لازم بود محمول قرار دادی، قضیهی تشکیل دادی، بعدش پسترش استدلال میکنی در این قضیه. وقتی استدلال شدیم یه لعنه هم متغیرون، اون متغیرون که پشت لعنه هم یه حد وسطه. این حرفی مصنفه. خواجه ببینید چی میگه. خواجه میگه اون چیزی که میتواند اثبات کند محمول للموضوع وسطه. همین حرفیش برم دارید. محمول یعنی حادث، موضوع یعنی عالم. اون چه که میتواند اثبات کند حادث رو برای عالم تغییره، پس اون میشود حد وسط. پس اون چه که من برهان میارم به توسط او تا محمول رو برای موضوع اثبات کنم، اون حد وسطه. یعنی در برهانم ازش استفاده میکنم. برای چی استفاده میکنم؟ برای اینکه محمول رو در موضوع ثابت کنم. اون چه که واسطه حمل محمول بر موضوع میشه حتی وسطه. این همون حرف مصنفه مطابق تعبیر دیگه برای بیان میشه. قوله و اهلی بالوسط قصد میکنن به وسطی که در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، قصد میکنن آنچرا که مقرون به قول ما لعنه میشود. یعنی با مقارن لعنه میاد، یعنی مدخول لعنه واقع میشه. هین یقال لعنه کذا، در وقتی گفته میشه لعنه کذا، اون کذا میشه حد بسط، اون کذا کنایه از حد بسط. حالا هر چی هست در یک تغییر و در یک جا مثلا فرسون از انسان و جسم لعنه و حیوان هست و لعنه و حیوان و حیوان جسم دیگه، هر چی پشت لعنه بیاد. نه در تصدیق نه مورد از وسط، وسط در اثباته نه وسط در صوت، در واقع هر چی هست ما در تصدیق خودمون واسطه در تصدیق میکنیم. اشارتون الى ان الوسط هو الذی یفید لنیت اللزوم، حد وسط چیزیست که شرائی لزوم رو بیان میکنه. لزوم یعنی چی؟ یعنی حمل، یعنی حمل واجب، یعنی ثبوت واجب. از کردم قبلا لزوم همون ثبوته، لزوم همون حمله، منتها نه حمل معمولی، حمل واجب، ثبوت واجب. ما میخوام بگیم که این محمول بر موضوع حمل شده، حمل واجب شده، یعنی لزوم دارد. چرا لزوم دارد؟ چون تغییر حاصل است. چرا حدوث لازم است برای عالم؟ لمنیت این لزوم چیه؟ چون تغییر هست، چون تغییر هست لزوم هست. پس اونی که چرایی این لزوم رو بیان میکنه، یعنی چرایی حمل رو بیان میکنه، اون میشه حد وسط. الذی یفید لمنیت اللزوم، یعنی چرایی اون لزوم و چرایی اون حمل واجب رو افاده میکنه. اونی که چرایی این حمل رو افاده میکنه، یعنی میگه چرا من این حمل رو کردم، به چه دلیل این حمل رو کردم، اون دلیلی که این حمل رو بیان میکنه، اون دلیل میشه حد وسط. دوباره معنا میکنه حد وسط رو، دوباره به معنای دیگر. ای بهی یقوم البرهان علی اثبات ذلک المحمول موضوعی، همون که از خارج هست کردن. یعنی بهی یعنی به توسط این وسط، یعنی با کمک این وسط، با دخالت این وسط، برهان اقامه میشود بر این که این محمول که اکبر است، لموضوع است که اصغر است، ثابت است. برای این که اثبات کنیم محمود رنی اکبر رو برای موضوع یعنی اصغر، برهانی میاریم که در این برهان این حد وسط دخالت میکنه، یا به توسط این حد وسط برهان اقامه میکنیم، با کمک این حد وسط برهان اقامه میکنیم بر ثبوت محمود للموضوع یعنی اکبر للاصغر. خب مطلب اینجا تمام شد، حد وسط من نشد. ثم این شیخ اراده ان یتوسل، شرح قبل المتنه، یعنی این شرح متون قبلی نیست، شرح متنی که بعدا میخواد بیاد. یعنی خواجه داره یه مقدمه ای ذکر میکنه تا یواش یواش وارد توضیح متن مصنف بشه. مصنف هم یه مطلبی که میخواد بگه که با گفتن این مطلب یواش یواش به رد اون بعضی منطقیینی که هست از این بپردازه. مقدمه رو من توضیح میدم. مقدمه بسیار دقیقه و احتیاج داره به این که کاملا مورد توجه واقع بشه. به همین بیانی که عرض میکنم توجه کنید. اولا مصنف با متنای بعدی میخواد چیکار بکنه، ثانیا از چه قاعده ای داره استفاده میکنه. این دو مطلب رو میخوام تو مقدمه اون بگیم. یکی این که مصنف مطالب بعدی رو که میخواد بیاره چی میخواد بگه، چه نتیجه میخواد بگیره. البته نتیجه اینه که اون بعض منطقی میرد کنه، ولی قبل از این که اون بعض منطقی میرد کنه چه نتیجه میگیره که با اون نتیجه میره به دفع کلام اون بعض منطقی. این اولا قرارش چیه، ثانیر از چه قاعده‌ای داره استفاده می‌کنه. هم ما قرارش رو بیان می‌کنیم، همون قاعده رو. قرارش اینه که میگه شما قرارش اینه که میگه شما نمیتوانید برای اثبات محمولی للموضوع بی نهایت حد وسط داشته باشید، که این محمول به حد وسط اول توقف کند، حد وسط اول به حد وسط دوم توقف کند، دومی به سومی توقف کند، این حد وسط های بی نهایت بیایند رد بشوند تا ثابت شود که اون محمول اول که اکبر بود برای موضوع که اکبر است ثابت است. بین اکبر و اصغر واسطه های بی نهایت ممکن نیست. بالاخره به یه جا میرسید که واسطه برای موضوع خودش بالبداهه ثابت است، احتیاج به واسطه دیگه نداره. یا به تعبیر بهتر، لازم از قبیل قسم اوله، همه لازم ها از قبیل قسم دوم نیستن. اگه همه لازم ها از قبیل قسم دوم باشن، معناش اینه که این لازم با واسطه هم میشود، این لازم هم میشود بر واسطه با واسطه دیگر، باز اون واسطه هم میشود بر این واسطه با واسطه دیگر، خب میشه بی نهایت. بی نهایت واسطه با تسلسل لازم میاد. برای اینکه این اتفاق نیفته، ما باید یکی از بعضی از محمولاتمون را نسبت به موضوعمون لازمه بلین بدونیم، یعنی لازمی که احتیاجی به واسطه نداره، بدون واسطه ثابت است برای موضوع است. پس ممکنه محمولی برای موضوع با واسطه ثابت بشه، ولی دیگه اون واسطه برای این موضوع نباید با واسطه ثابت بشه، یا اگرم با واسطه ثابت شد نباید ادامه پیدا کنه. بالاخره یه جواب برسیم که یه محمولی برای موضوع بی واسطه ثابت بشه. خلاصه این علوم کسبی ما باید به یه علم بدیهی ختم بشه، منتهی بشه. و به تعبیر بهترتون، ببینید این تعبیری که الان دارم عرض میکنم نشون میده که چرا مصنف بحث لازمه بیان و غیر بیان اینجا طرح کرده. میخواد بگه همه لازم ها محمولات لازم موضوعات هست، اینو دقت داشته باشید، محمولات لازم موضوعات هست. پس اگر محمولی برای موضوعی ثابت شد، یعنی لازمی برای ملزومی ثابت شد. خب حالا اگر هر لازمی لازم غیر بیان باشد، این لازم برای ملزوم که میخواد ثابت بشه واسطه میخواد، دوباره اون واسطه میشه محمول که میخواد برای موضوع ثابت بشه، اونم واسطه میخواد، دوباره اون واسطه واسطه میخواد، واسطه واسطه میخواد، قهرن بین این محمول و موضوع واسطه های بی نهایت فاصله میشن و آخر سر نتیجه میشه که اون محمول اول بر موضوع اول بار نمیشه. که این همه وسایل باید بذارن تا محمول بر موضوع بار بشه، این وسایل بی نهایت هم نمیذارن. وقت نمیشه که محمول اول که اکبر است بر موضوع اول که اکبر است بار بشه، چون این وسایل انقدر طول میکشن که دیگه نوبت به حمل اکبر بر اصغر نمیرسه. پس ما همه لازم همون از قبیل قسم دوم که لازم غیر بیان است نیست، باید به لازمی برسیم که از قسم اول است، یعنی برای موضوع است بداها و بدون وسط حاصل است. این مطلب اول چه قرار مصنف است، این مطلب اول چه قرار مصنف است که میخواد بیان کنه که محمول همه محمول ها برای موضوعشون با واسطه ثابت نمیشن. بالاخره ما منتهی میشیم به محمولی که برای موضوعش بدون واسطه ثابت شود، ولی لازمه بیان باشد برای موضوعش. این قرض مسلمه که بگه همه علوم بالاخره منتهی میشن به علم بدیهی. اما یه قاعده رو میخواد استفاده کنه که اون قاعده دقیقه وقتی اسمی عرض میکنه، ولی این مقدمه رو بخونم، این بحثی که قرض مسلمه رو توضیح میده بخونم. ثم ان الشیخ اراده، اراده یعنی با عبارت بعدی فرق نمی کنه، می تونید بگید با اون تقسیمی که برای لازم کرد با کمک عبارت بعدی، بالاخره عبارت بعدی هم باید دخالت کنن. ثم این نشف اراده که یتوصل، یعنی برسد از نظر و در حال واسطه برسد به اثبات لازم و بعدین، یعنی می خواد بگید که واسطه ها همه جا دخالت نمی کنن. اگر تو وسط رو ملاحظه کنی میبینی همه جا مورد حاجت نیست، بالاخره میرسی به یک لازم بیانی که وسط نمیخواد. پس مصنف میخواد از نظر در حال وسط برسد به اثبات لازم بیان که ینتهی تحلیل و لوازم و غیر البینات الیه، الیه متعلق به ینتهی، زمینش هم برمیگرده به لازم بیان. یعنی اگر لوازم غیر بیان رو، لوازم غیر بیان این لوازمی که واسطه میخوان تحلیل کنی، یعنی هی بری به سمت عقبتر که هی واسطه ها رو به کچی حفظ کنی، بالاخره منتهی میشوی الیه به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری. لازمه ها وسط ها رو یکی یکی حفظ میکنی، کمش میکنی، آخر منتهی میشی به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری و ثبوتش برای ملزوم بیان است و بلا واسطه است. پس حد لا اثبات لا مصنف خواست برسد از نظر در حال وسط به اثبات لازم بیانی که تحلیل لوازم غیر بیانه ینتهی الیه، یعنی ینتهی به این لازم بیان. خب این غرض مصنف بود که به عنوان مقدمه در قبل از متن ذکر شد. البته این غرض هم غرضی است که مصنف از عبارات بعدی داره، هم غرضی است که از عبارات قبلی داشت. حالا یه قاعده میخوام بگیم که بتواند حل کند مطالب بعدی مصنف. قاعده از سرم قاعده بسیار مهمیه، با توجه داشته باشیم و ازش استفاده کنیم برای مباحث آینده. قبل از این که این قاعده رو من توضیح بدم دو تا مطلب رو ذکر میکنم. یکی این که مراد ما از موضوع مطلوب همون اسکره، مرادمون از محمول مطلوب اکبره. این حتما باید متوجه باشید. مطلوب یعنی نتیجه، تو قیاس مطلوب همون نتیجه است که قبل از این که ما قیاس رو تشکیل بدیم اسمشو میداریم مطلوب، یعنی چیزی دنبالش میگیم. بعد از این که قیاس رو تشکیل بدیم و اون مطلوب رو به دست بودیم اسمشو میداریم نتیجه، یعنی حاصل. پس مطلوب همون است که ما قبلا به عنوان یه مسئله طرح میکنیم و بعدا از قیاس استخراجش میکنیم. اون اولی که هنوز قیاس رو نیاوردیم میشه مطلوب، وقتی قیاس آوردیم و به دست آوردیم میشه مطلوب. وقت این نتیجه موضوعش عبارت هست از اسکر، محمولش عبارت هست از اکبر. این مطلب که پس موضوع مطلب یعنی اسکر، محمول مطلب یعنی اکبر. در ذیل همین مطلب عرض میکنم که این مطلب هنوز مطلب اوله، اون اسکر ملزوم است برای اکبر و اکبر لازم است برای اسکر. پس توجه کنید الان ما با این بیانی که عرض کردیم سه تا اصطلاح درست شد. در اون مطلوبمون اون مفرد اول رو با سه تا اصطلاح میتونیم بخونیم: یک موضوع، دو منظور، سه اثر. اون مفرد دوم رو هم به سه اصطلاح میتونیم بخونیم: یک محمول، دو لازم، سه اکبر. این خیلی مهمه که برم عرض میکنم. این سه تا اصطلاحی گفتم مهمه که در مطلوبمون که یک قضیه همدیگه است و مرتب است از دو مفرد، مفرد اول رو میتوانیم موضوع یا ملزوم یا اسکر بنامیم، مفرد دوم رو میتوانیم محمول یا لازم یا اکبر بنامیم. این یه مطلب که ما وقتی خواستیم بحث کنیم شما این مسئله باید چیزی داشته باشید. در تمام مباحثی که توی سفرونی میخوام بسته کنیم احتیاج به این مطلب هست که توی ذهنتون بمینه. این مطلب هم مطلب دوم، مطلب دوم قضیه‌ای که محمولش مقوم موضوعش باشد، قضیه صحیح و فراوان هم داریم، اما چنین قضیه نمیتواند مطلوب باشد. مطلوب یعنی قضیه که ما دنبالش بریم، شدنی نیست که این قضیه مطلوب بشه. چون به محضی که من موضوع را که متقبل است تصور کردم، محمول که مقدم است تصور میشه. اصلا تصور متقبل وابسته به تصور مقدمه، نه اینکه اگر تصور کردن موضوع رو معمول تصور میشه، معمول باید تصور شده باشه که موضوع تصور میشه، چون معمول مقدمه. مثل وقتی میگه ولی انسان حیوانون، قضیه درستیه ولی این قضیه مسلوب نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حیوانیت قبل از انسانیت باید معلوم بشه، یا لااقل اگر قبل از انسانیت معلوم نشه بالاخره همراه انسانیت باید معلوم بشه. پس ممکن نیست این قضیه مطلوب من باشه، این قضیه باشه که من دنبالش برم، دنبال کشفش برم. اگر موضوع به ذهن من آمده محمولم آمده، دیگه قضیه نمیتونه مطلوب باشه. پس قضیه ای که دقت کنید، قضیه ای که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند مطلوب باشد. این یه قاعده مهمی که باید سنتون باشه. میتواند یه همچه قضیه داریم، نمیخوام نفیش کنیم، قضیه فراوان هم داریم از این قضایا، ولی این قضیه مطلوب نیست. یعنی نمیشود قیاسی تشکیل بدید و چنین قضیه نتیجه بگیرید. پس متقدم نمیتواند اسقر باشد، مقدم نمیتواند اشبر باشد. این یه روشن شد دیگه، این دو تا قاعده که روشن شد حالا برای بحث میشه. این دو تا قاعده رو، دو تا مطلب رو حتما در ذهن داشته باشید. این بحث مقدمی خواهده که بحث دقیقیه، با توجه به این دو مقدم، با این دو مطلبی که عرض کردن خیلی راحت روشن میشه. اگه این دو مطلب معلوم نباشه عبارت خیلی سخت به دست میاد. ولی خب مطلب رو توجه داشته باشید، قاعده خیلی راحت معلوم میشه. قاعده این است که حد وسطی که ما در یک برهان به کار میاریم، قبل از اینکه من وارد این بحث بشم توجه بکنید تمام بحث رو در شکل اول منطقی تیاری میکنم، در قیاس اقتراحی به شکل اول، نه اینکه بحث اختصاصی به شکل اول داشته باشه. بحث عامه، ما برای اینکه مطلب راحت تر فهمیده بشه به خاطر اینکه شکل اول معنیش کره مطلب رو در شکل اول پیاده میکنه، همه رو در شکل اول توضیح میده، نه به خاطر اختصاصی به شکل اول بلکه به خاطر معنیش بودن به شکل اول که مطلب راحت تر معلوم میشه. خود خاتم هم این کار میکنه، خود خاتم پیداست بحث رو برده به شکل اول ولی اسم نبرده، یعنی معلومه که داره شکل اول رو فهم میکنه. خب شکل اول هم میدونید که حد وسط موضوع است، معمول است در اثر، موضوع است در اثر. حالا توجه کنید ایشون میگه حد وسط، حد وسط چه محمول میشود در موضوع مطلوب. به حرفایی که میگنم دقت داشته باش، موضوع مطلوب چیه؟ اسرار دیگه، قبلا گفتم موضوع مطلوب یعنی اسرار، یعنی ملزوم. حد وسطی که حمل میشود در موضوع مطلوب در صغرا، در صغرا این اتفاق میفته دیگه، در صغرا موضوع مطلوب اشکار است که میاد موضوع صغرا قرار میگیره، وسط محموله، وسط محموله که صغرا رو تشکیل میده. یعنی شما با موضوع محمول، با موضوع مطلوب، با موضوع مطلوب که اشکار است و وسط که محموله است یه قضیه درست میکنید به نام صغرا. در این قضیه صغرا، در این قضیه صغرا حد وسط دو حالت میتونه داشته باشه. حالت اول این که مقدم باشد برای موضوع نگر افکر، حالت دوم اینی که عارف باشد برای افکر. خارج از این دو حالت هم نداره. این در صغرا، در صغرا حد وسط داره هم میشه در اثر، یا مقدم اثر است یا عارض اثر. میام تو کبرا، تو کبرا اینطور میگیم اگر حد وسط در صغرا مقدم بوده، محمولی که در کبرا آمده یعنی اکبر نمیتواند مقدم و خط یعنی موضوع باشد. پس اگر حد و خط مقدم اسکر است در صغرا، اکبر نمیتواند مقدم حد وسط باشد در کبرا. چرا؟ دقت کنید چرا؟ چراش مهمه؟ چون اگر اکبر مقدم وسط است و وسط هم مقدم اصغر است، قهرن با واسطه اکبر مقدم اصغر است، چون مقدم المقدم مقدم. دوستان چی عرض میکنه؟ اگر اکبر مقدم وسط است و وسط مقدم اصغر است، پس با واسطه اکبر هم مقدم اصغر است. خب اگر اکبر مقدم اصغر باشه چی میشه؟ اگر اکبر مقدم اصغر باشه تضییعی درست میشه که محمولش مقدم، موضوعش متقدم است و گفتیم که این قضیه مطلوب نیست. در حالی که قضیه که اصغر موضوعشه اکبر محمولشه مطلوبه. اگر این قضیه مطلوبه، پس محمولش یعنی اکبر نمیتواند مقدم موضوعش باشد. اگر اکبر نمیتواند مقدم موضوع یعنی اصغر باشد، پس اکبر نمیتواند مقدم وسط باشد. این در فرضی که وسط مقدم اصغر است، در فرضی که وسط مقدم اصغر است، در این فرض اکبر نمیتونه مقدم اصغر وسط باشد. ولی لازمش اینه که اکبر هم مقدم اصغر بشه و قضیه که درست میشه دیگه قضیه مطلوبه نخواهد بود. اون قاعده ای که از خارج از فردن که اگر قضیه محمولش مقدم و موضوعش بود، قضیه درستی هست ولی قضیه مطلوبی نیست. یعنی قضیه نیست که بتونیم دوبارش بریم و تشخیص کنیم. پس روشن شد در فرضی که اوسط مقدم اصغر است، حتما اکبر باید عارض اوسط باشد، نمیتواند مقدم باشد. این یک قسم برهانه. از همینجا یک قسم برهان در آمد. یک قسم برهان که در اون برهان حد وسط مقدم اصغر است و معروض اکبر. حد وسط مقدم اصغر و معروض اصغر، این یک برهانه. تمام براهینه که نگاه بکنید دو قسم بیشتر نیستن، یک قسمش هم بیشتر نیستن. این تمام شد. این تمام بحث در صورتی بود که اوسط مقدم اصغر باشد. ما گفتیم که اکبر باید عارض بر اوسط بشه، نمیتونه مقدم بشه، در این سال گفتیم. حالا میریم سراغ قسم بعدی. قسم بعدی اینه که اوسط عارض بر اصغر باشه، مقدم نباشه. در این صورت اکبر میتواند عارض باشد بر اوسط، میتواند مقدم باشد، دیگه اینجا مفضولی نداریم. چون عارض العارضه عارضان، مقدم العارضه هم عارضان، قهرن اکبر عارض اصغر میشه. اگه عارض شد میتونه مفضول باشه، مشکل دیگه پیش نمیاد. تمامی که انچه کردن اگر اوسط عارض اصغر شد، اکبر هم میتواند مقدم اوسط باشد، هم میتواند عارض بر اوسط باشه. زیرا اگر مقدم اوسط باشه این قضیه درست میشه، مقدم عارضه عارضه، چون مقدم اوسطی است که این اوسط عارضه، وقت اکبر عارض اصغر میشه. چون ولو مقدم اوسطه ولی اوسط عارض بود، پس اکبر هم میشه عارض. اگر اکبر عارض بر اوسط بود، اوسط هم عارض بر اصغر بود که راحت اکبر عارض بر اوسط میشه. الا ای حالم، یعنی در هر دو حال اکبر عارض اصغر میشه. وقت اگر اکبر عارض اصغر شد، قضیه درست میشه که اون قضیه میتونه مطلوب باشه. قضیه ای که اکبرش مقدم اصغرش هست نمیتونه داشته باشه، ولی قضیه ای که اکبرش عارض اصغرش باشه اشکال نداره. پس دو قسم برهان درست کردیم. یک قسم که اوسطش مقدم اصغر است، این قسم منحصر است به این که اکبرش عارض اوسط باشد. یک قسم اونی که اوسطش عارض اصغر است، این قسم دیگه شرطی نداره، میتونه اکبرش عارض اوسطش باشد، میتواند مقدم اوسطش باشد. این هم قسم دوم. برهان از این دو قسم بیرون نیست، یا اون قسم اول یا قسم دومه. قسم اول میگن نخذ الاول، قسم دوم میگن نخذ الثانی. باب هم دو تا مأخذ داره، غیر از این هم نداره. مأخذ الاول یعنی اونی که برهان ازش گرفته میشه، یا اون قسم اول یا قسم دوم. این قاعده که میخواستیم از کنیم، حالا از این قاعده که استفاده میکنیم تو عبارت مسلم معلوم میشه. این مقدمه یه عبارت بعدی مسلمه که این مقدمه رو نمیخونم تا بیان بشه. مقدمه تمام شد، احتیاج به تکرار هم نداره، راحت معلوم شد. دقت کنید با این تبیینی که کردم مقدمه خیلی راحت شد، ولی تبیین خواجه رو باید با تبیینی که عرض کردم رفت بدید، بلا تبیین خواجه یه مقدار مبهمه. با این تبیینی که عرض کردم رفتش بدید ابهام در میاد. وقت بان فی علم البرهان، در بحث برهان روشن شده که برهان دو قسم بیشتر نداره. ان الوسط فی البراهین، فی البراهین علی المطالب، این علی المطالب متعلق به براهینه، براهینی که بر مطالب قامه میکنی، مطالب این نتالب یعنی اون مسائل، اون مسائلی که اون قضایایی که ما دنبال حلشون و دنبال تصدیقشون میریم، یه براهینی برشون اقامه میکنیم تا تصدیقشون کنیم، تا برهان نایمده تصدیق نمیشن. وسط در این براهینی که بر مطالب قامه میکنیم، یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب، موضوع المطلوب رو فهمیدیم، موضوع المطلوب نفق است، چون مطلوب که نگاه بکنید موضوع اشتر است، محمول است اشتر است. یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب میلل اشتر، او یکون آرزان ده، یا این وسط آرز است برای اون موضوع المطلوب رو بر اشتر. این همون که از خارج از کردن حتی وسط یا مقدم اصفر است یا آرز بر اصفر. چه امکان مقدم است اگر قسم اول باشه، یعنی حتی وسط مقدم اصفر باشه، یا به تعدیلیشون مقدم موضوع مطلوب باشه. امتنع ان یکون محمول المطلوب مقدم از وسط، ممتنع است که محمول مطلوب اصفر، محمول مطلوب اصفر مقدم وسط که وسط بشه مقدم اصفر، اکبرم بشه مقدم وسط. این محالی، این ممتنه. چرا ممتنه؟ چون اگر چنین شود اکبر می شود، دقت کنید، اکبر می شود مقدم اوسط، اوسط می شود مقدم اصفر، و مقدم و مقدمه مقدمه. این مقدم و مقدمه مقدمه رو من کبرای دلیل گفتم، این لعنه دلیله، صغراش رو خواهده هست کرده، کبراش رو فقط گفته، صغرا رو من گفتم. لعنه در این فرض، دارم صغرا رو میگم، لعنه در این فرض اکبر میشود مقدم اوسط، اوسط میشود مقدم اشکر، و مقدم المقدمه مقدمون، نتیجه میشه پس اکبر مقدم اشکر است، نتیجه میشه اکبر مقدم اشکر. خب اگر ما اکبر مقدم اصغر باشه، قضیه‌ای رو رفت میاریم که موضوع از متقدم، محمول از مقدم، چون این قضیه نمیتونه مطلوب باشه. این حالا خواهده میگه ولی مقدم لا یکون مطلوبا، مقدم مطلوب نیست، مقدم ممکنه محمول در یه قضیه قرار بگیره ولی مطلوب در یه قضیه قرار نمیگیره. چرا مطلوب قرار نمیگیره؟ چون به محضی که متقدم رو تصور کردید، مقدم یا قبلا تصور شده یا همراه تصور میشه. بنابراین شما طلب نمی کنید تصور مقدم رو، مقدم تصور شده است، یا تصور شده قبلا یا تصور شده همراه. و مقدم ها لایکون مطلوبا لاحتمال تصور الموضوع علیه، مقدم رو داره محمول می گیره، موضوع متقدم است، چون تصور متقدم مشتمل است علیه، یعنی بر مقدم، مشتمل است علیه یعنی مشتمل است بر تصور مقدم. اگه مشتمل بر تصور مقدم هست، شما به نظری که متقدم را یعنی موضوع آوردید، معمول تصور میشه. وقتی تصور شد دیگه چیزی اثبات نداره، آمده دیگه چیزی شما و قبول شده، به عنوان یه مقدم تجربتی داشت دیگه، اثباتش برای صغرا لازم نیست، اثباتش برای موضوع لازم نیست. چون قضیه‌ای که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند مطلوب باشد، پس نمیتوانیم اکبر رو مقدم اصغر قرار بدیم و یک قضیه مطلوب درست کنیم. در حالی که اگر در فرض، در حالی که اگر اصغر، در حالی که اگر اوسط مقدم اکبر باشد، مقدم اصغر باشد، اکبر هم مقابل موسط باشد لازمش این میشه که اکبر مقابل اصغر باشه و قضیه ای که محمولش مقابل است مطلوب باشه، در حالی که این سنفتی مطلوب نیست. قیاس این که اصغر کردن یک قیاس استثنائی داریم، یک قیاس استثنائی داریم، قیاس استثنائی به این صورت داریم، قیاس استثنائی داریم بگم که روشن‌تر بشه. اگر در فرض دقت کنید به همین بیانی که عرض میکنم، اگر در فرض مقدم بودن اوسط للاسقر اکبر هم مقدم اوسط باشد این مقدم، یلزم که اکبر مقدم اسقر باشد و قضیهی که از این دوتا تشکیل میشود قضیه مطلوبه باشد این مطالی. لیکن چنین قضیهی که محمولش مقدم و موضوعش هست نمیتواند قضیه مطلوبه باشد، پس تالی باطل است. فل مقدم هم که میگفت در فرض مقدم بودن اوسط للاسقر اکبر میتواند مقدم اوسط باشد باطل است. اکبر در این فرض دیگه نمیتونه مقدم اوسط باشه، اکبر در این فرض حتما باید عارض باشه. بل یجب ان یکون عارضا له، این بلیغه رو توجه کنید اصل در کجاست. امکن ان یکون محمول المطلوب مقدما للوسط، مطلوب اینجاست. ممکن است که محمول مطلوب مقدم وسط باشه، بلکه واجب است که اون محمول مطلوب عارضا له یعنی عارض وسط باشه. توجه کنید بل اصل در اونجاست، اصل در این وسطا نگیرید. این لعن مقدم المقدم و مقدم تا آخر یک جمله متعارضه حسابش کنید. ممکن است که محمول مطلوب در فرضی که وسط مقدم موضوع مطلوب یعنی اکبر است، ممکن است که محمول مطلوب یعنی اکبر مقدم وسط باشد. پس با چی باشد؟ بل یجب ان یکون اون محمول مطلوب که اکبر است عارضا لهوی نیمه وسط، یعنی اکبر باید عارض وسط باشد. البته این فرض اول، قسم اول که در قسم اول فرض کردیم اوسط مقدم است للاسقر، این فرض اول. فرض دوم به امکان الوسط آرزن. دقت کنید در اون عبارت اول چی گفتیم؟ گفتیم الوسط فی البراهین علی المطالب اما ان یکون مقدما او یکون آرزن. مقدمنش رو گفتیم، حالا رسیدیم به آرزن. به امکان الوسط آرزن این موضوع، اگر حد وسط آرز موضوع باشه ول موضوع الفلام سلفلام حدی جزیه، یعنی همون موضوع مطلوب، همون موضوع مطلوب که ما اسمش اسقر میذاریم. و این کانال وسط و عارض هم ول موضوع، اگر وسط حد وسط عارض موضوع باشه یعنی عارض اسقر باشه. دیگه در اینجا شرطی نداریم، در کبرا هم شرطی نداریم. جاز ان یکون المحمول، المحمول باید الفلام سلفلام حدی جزیه، یعنی همون محمول المطلوب، همون محمول المطلوب که کبراست. جایز است که محمول المطلوب مقدمن للوسط باشد این یک، و جاز ان یکون عارضا للوسط، جایز است که محمول یعنی اکبر مقدم حد وسط باشه، و جاز ان یکون همون اکبر این محمول که اکبر است عارضا ایضا له للوسط، یعنی اکبر میتونه عارض باشه میتونه مقدم باشه، چون وسط عارض اکبره. دیگه در اکبر مشخصی نداریم، در اکبر هم میتونه مقدم باشه هم میتونه عارض باشه. فهادان مخزان، این دو مخز بود، یک مخز این شد که اوسط مقدم اسقر باشد که حتما اکبر عارض اوسط خواهد بود، یک مخز این بود که اوسط عارض اسقر باشد. مخز اول این بود که اوسط مقدم اسقر باشد، اون وقت اکبر هم حتما عارض اوسط شد. مخز دوم اینه که اوسط عارض اسقر باشد، اون وقت اکبر به زور میتونه باشه، میتونه عارض اوسط باشه، میتونه مقدم اوسط باشه. این دوتا مخز، دوتا مخزی هستن که یشملان علی اصناف البراهین، یعنی شامل همه اصناف براهین میشن. دیگه با برهان بیرون از این دوتا نداریم، همه برهان هم که دقت میکنه یا به اون صورت اول یا به این صورت دومی. و یسمى الاول مخزن اولا، اون قسم اول رو مخز اول مینامیم، دومی رو مخز ثانی مینامیم. مخز اول و ثانی یادتون باشه بعدا خواهیم گفت این عبارت مصنف اشاره به مخرج اول، اون عبارت اشاره به مخرج دوم، مخرج اول و مخرج دوم، بعد بدونید چی بفهمید که عبارت مصنف اشاره به این اشاره به اون چیه. این قاعده که به عنوان مقدمه آمد ذکر شد، در این مقدمه دو مطلب گفتیم، یکی مفرج مصنف چیست، گفتیم که میخواد بگه حد وسط ها تا به نهایت نمیروند، بلکه ما به جایی میرسیم که حد وسط تمام میشه و دیگه احتیاج به حد وسط نداریم، لازمه میشه لازمه بینه، قضیه یک دستی میدیم که قضیه بدیهی، یعنی علوم اون بالاخره به یک قضیه بدیهی منتهی میشه، یا لازم همون بالاخره به یک لازمه بیان بدیهی منتهی میشن، یا واسطه همون یا جا میرسه که تموم میشن. این غرض مصنف بود. بعدم قاعده گفتیم، در قاعده بیان کردیم که برهان دو تا مخرج داره و ما از این دو مخرج بیرون میسیم، مخرج اولش و مخرج دومش رو حضرت تعیین کردیم، تمام شد. حالا بعد وارد عبارت مصنف میشیم که از این دو مخرج داره استفاده میکنه و با استفاده از این دو مخرج نتیجه میگیره که اون نتیجه رد کننده اون بعضی منطقی اینه. بعد از اینکه نتیجه از این بیانش میگیره، تازه به مقصود اصلیش که رد اون بعضی منطقی اینه میپردش. لازم بیان رو ما مساوی با قضیه بدیهی نگرفتیم. در تمام طول مباحث من اشاره داشتم به این مطلب، لازم بیان قضیه بدیهی قرار داده نشد. لازم بیان در یک قضیه محمول قرار میگیرد، برای ملزومش اون قضیه میشود بدیهی. قضیه ای که لازم بیان در اون قضیه محمول قرار گرفته، اون قضیه میشود بدیهی، نه خود لازم بیان بدیهی. شما بدیهی رو اطلاق نشدن و لازم بیان، بدیهی رو اطلاق کردن بر قضیه ای که در اون قضیه لازم بیان محمول است و ملزومش موضوع است. در جلسه گذاشتم این مطلب تفصیل شد، در این جلسه هم هی اشاره داشتم به این مطلب، بالاخره اشتباه نشه. من لازم بیان رو قضیه بدیهی نگفتم، اصلا لازم بیان قضیه نیست. لازم بیان رو گفتم اگر محمول قضیه قرار گرفت و ملزوم موضوع شد، این قضیه میشه قضیه بدیهیه. الاربت و زوجون قضیه بدیهی داره. نه نه، احتیاج به تعمل داره، احتیاج به تصور داره. شما باید معنای معنای اربعه رو بدونید. خدا کسی معنای اربعه رو ندونه اصلا قضیه تصور نمی‌کنه. معنای زوج رو بدونید، وقتی معنای اربعه رو دونستید، معنای زوج هم دونستید، تصدیق میکنه. تصدیقش احتیاج به چیزی نداره، نه تصورش. قضیه بدیهی که میگه یعنی تصدیقش احتیاج نداره، تصورش احتیاج داره. بالاخره یک کسی باید اربعه رو برای من شما بیان کنه، زوج رو بیان کنه، بعد از اینکه این دو تا رو بیان کنه، دیگه تصدیقش معلومه نمیخواد. الاربعه و زوج، الاربعه و زوج نه.